نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
اصلا نباشت آقای دکتر، میزخش من از ایران تماس میگیرم.
بفرمایید.
در رابطه با خانومم که یه مشکلی داشتم که سکشوال مالستیشن در کودکی بوده، بعد ما زیر نظر دکتر شهرآرام هستیم. بعد قبلانم با شما تماس گرفته بودم که هم دارو مصرف میکنه، یعنی خانم دکتر ما رو معرفی کردن به یک دکتری که روان پزشک بود، بعد دارو هم مصرف میکنه، الان یکی دو ساله شد. بعد ما هنوز نتیجه نگرفتیم و بعد من گاهی اوقات تو سخنرانی شما شبکه‌های مختلف می‌دیدم که اون توصیه می‌کرد در مورد MADR که سم و زهر اینو می‌گیره. می‌خواستم ببینم چه شکلیه است و الان خانم ما اینجا نشسته است، اگه گوشه بهشون بدم که بهتر بتونن مسئله رو باز کنن.
نه، بذارید من اول دو توضیح بدم بر اساس پرسشی که فرمودید، بعد اگر ایشون دلشون خواست این کارو بکنن. ببینید، ما برخی از اوقات حوادثی در گذشتمون، هم از کودکی، نوجوانی، جوانی، بزرگسالی، فرقی نمی‌کنه، اتفاق افتاده که ضربه و حادثه بسیار سخت و سنگین و شدیدی بوده و بنابراین درست مانند یک سوختگی یا مانند اون چیزی که در اصطلاح فارسی بهش داغ میگن، در بدن ما و یا در روان ما اونچنان تأثیری داشته که اونجا هست. این مرحله رو که در اسرائیل می به عنوان شاید فارسی مناسبش وحشت بعد از حادثه است یا فشار روانی اجتماعی بعد از حادثه است که به انگلیسی پست تروماتیک استرس دیسوردر میگن، من به خاطر اون یک حادثه یا حوادث مانند اون یه شرایط غیر عادی دارم. آدمی که تصادف کرده، آدمی که آتش گرفته خانه‌اش، یا یه چیزی، آدمی که فرض کنید تو هواپیما بوده با سانحه هوایی روبرو شده، و یا اون چیزی که اماکنون فراوون در امریکا گرفتاری به وجود آورده، سربازان امریکایی که از جنگ عراق و یا اخیراً افغانستان برمیگردن که درصد بالاییشون گرفتار همین حالت پست تروماتیک استرس دیسوردر هستن، برای که اون حوادث وحشتناکه بسیار آزار دهنده سنگین و شدید در وجودشون نشسته. حالا یکی از راه‌هایی که میتونه پست تروماتیک استرس دیسوردر رو بیش از هر چیز دیگری معالجه کنه، تکنیکی است که به عنوان EMDR میشناسن، یعنی Eye Movement Desensitization Reprocessing، و معناش این است که فرد رو در یک مرحله از ریلکسیشن یا هیپنوتیزم میبرن و بعدن از اون میخواهند که حادثه‌ای رو که براش اتفاق افتاده به خاطر بیاره، هرچه بیشتر و بیشتر اون رو به صورت خیلی روشنی، بسیار ویویدلی، شفاف و روشن حس کنه، احساس کنه، حتی دردش رو حس کنه، وحشتش رو حس کنه، ای بسا در یه محیط مناسبی باشه بتونه فریادش رو بزنه، گریهش رو بکنه، حادثه رو به خاطر بیاره، و در این حال در اون زمان از تکنیک های استفاده می کنند و وادارش می کنند، یا حتی در دستش ممکنه چیزی بگذارن که با حرکتش و صداش سبب بشه که چشمش و یا مردمک چشمش بره به سمت راست، بعد بره به سمت چپ، بعد بیاد به سمت راست، بره به سمت چپ، یعنی مثلا در هر دو ثانیه دفعه این ضربه ها زده بشه، فرد هم ازش بخوان و که خودش هم به صورت خودکار معمولا چنین میکنه، چشمشو بره به سمت راست، بعد بیاره چشم به سمت چپ، راست چپ. و البته بحث تئوریکش رو که زیر سوال هست رو نمیخوام مطرح کنم. به نظر میرسه که وقتی که یه حادثه رو چند بار از اول تا آخر این گونه فرد در یه چنین شرایط هیپنوتیز و با متدی که عرض کردم مورد استفاده قرار داد، اون حادثه زهر و سمش گرفته میشه و انرژی خودش رو از دست میده و بنابراین تبدیل میشه به یه حادثه بی جان که دیگه جایی نگران نره، درست مثل ماری که آمده و ما به خطر افتادیم یا حتی کسی رو نیش زده بعد ما اون مار رو کشتیم، حالا جسد اون مار اونجا افتاده و معلومه که هنوز آزاردهنده و اذیت کننده هست، هیچ منظره مطبوعی یا مطلوبی نیست، اما دیگه ما با اون خطر نیش مار و آسیبش همراه نیستیم. این اون کاریست که این تکنیک میکنه و معمولا دوستانی که تو این زمینه کار کردن از جمله خانم دکتر شهرآرا که گفتید، من فکر میکنم از این تکنیک اگر خودشون لازم و مفید بدون استفاده میکنن. در حقیقت این یه متد، یه روش برای انجام رها کردن فرد از حوادث و اتفاقات گذشته. این که برخی از اوقات این تکنیک در بعضی از موضوع ها ممکنه مناسب نباشه سر جای خودش هست، این که برخی از اوقات این فرد هست که راحت و آسوده تو اون وضعیت خودشو قرار نمیده دربارش میشه حرف زد، این که احتمالاً اون موضوع اصلا پاک شده و رفته، موضوعهای دیگری بعدن به دلایلی به اون مجموعه اضافه شده که دیگه راه از میان بردنش از این طریق نیست، سر جاش هست. بنابراین این راه EMDR، تکنیک و روش EMDR در بیشتر گرفتاری های مربوط به وحشت بعد از حادثه یا پست تروماتیک استرس دیسوردر کار میکنه، نتیجه بسیار مطلوب میده، ولی ما در مسائل روانی درست حتی مانند پزشکی با قطعیت و قاطعیت روبرو نیستیم، ما با موضوع درصدها و احتمال روبرو هستیم. تازه اینم با این فرض است که یک تشخیص درست باشه، کار به درستی صورت بگیره، موضوعهای دیگری نباشه، فرد دوباره اون مار مرده رو زنده نکنه و به نوعی برای خودش مسئله بیافرینه. یعنی همه اینها موضوعها و مسائلی است که مطرحه. بعدم در موارد مربوط به ارتباطات یا تجاوز جنسی، بار احساسی و عاطفی و عقیدتی و نگاه اجتماعی و نگاه مردم و آگاهی دیگران و همه اینها مسئله رو پیچیده تر میکنه. موضوع با یک حادثه تصادف رانندگی نیست که شما بتونید به راحتی فرد رو از اون خلاص کنید، موضوعهای دیگری است که به سیستم باورها و اعتقادات، احساسات و عواطف، شبکه ارتباطی، موضوعهای همکنون زندگی مرتبطه و بنابراین درست ماننده کسی که از یه طرف خودشو تمیز میکنه از جانب دیگه از در و دیوار یه مقدار فرض کنید خار و خاشاک یا چیزایی که تمیز نیستن به روی او ریخته میشه، دو مرتبه او رو درگیر مسئله و مشکل میکنه. اینی که به عنوان متد و روش ازش استفاده میشه، اساسش هم همونه که خدمتون عرض کردم، این که تشخیص روانشناس این باشه که این یکی از راه‌ها یا بهترینه، برمیگرده به اطلاعات بیشتری که اونا دارن، خودشون با این تکنیک آشنا هستن یا نیستن رو نمیدونم و آیا حتی بعد از استفاده درستش ما جواب بگیریم معلوم نیست، برای که همونطور که میدونید پارسال که 83 میلیون آدم در دنیا مردن، ای بسا 50-60 میلیون توی بیمارستان و زیر نظر پزشک بودن. ما در جهانی روبرو نیستیم که پدیده‌های مربوط به انسان یا سلامتی فیزیکی و روانی انسان ماجرای علت و معلول روشن و خاموش کردن چراغ یا بودن و نبودن در یه اتاق باشه که هر وقت چراغ روشن کردیم روشن بشه یا خاموش بشه، اینا ممکنه احتمالشه، فقط ما میتونیم از طریق راه و روش درست احتمال نتیجه مطلوب رو بیشتر کنیم و تازه اینم با این فرضی که کار درست بشه و باز همونطور که عرض کردم موضوعهای دیگری به روی اون ریخته نشه. حالا من به پیام ها رسیدم، اگر این موضوع کفایت میکنه من خداحافظی کنم. اگر شما اجازه بدید، اگر شما و همسرتون مطلب و مسئله دارید اجازه بدید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، هر کدام خواستید و به هر گونه‌ای که مایل بودید مطلبتون رو مطرح کنید. شنگر ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
چند ماه پیش خاله و دختر خالم بعد از سالها اومدن آمریکا، سعی کردم همه جا ببرمشون و بهشون خوش بگذره. وقتی برگشتن ایران میدونید به همه فامیل چی گفتن؟ بهترین خاطره سفرشون به آمریکا رفتن به درمابه برای رفع موهای زائد بدن بود. انگار بیخودی بردمشون لاس وگاس و دیزنیلند. درمابه بهترین هدیه برای عزیزان دور و نزدیک شما، تا 60% تخفیف ویژه ماه ژانویه. مشاوره اولیه رایگان، تلفن 866 444 6411. درمابه.
مرضیه شیرازی بانوی وام. مرضیه شیرازی با 10 سال پیشینه درخشان شما را در دریافت وام با بهترین بهره و کمترین هزینه تحت هر شرایط یاری می کند. 949-378-3500 عضو 08.
تصادف فقط برای من و شما نیست، ولی اگر خدایی نکرده برای من و یا شما اتفاق بیفتد، فقط یک نام را به خاطر بسپارید: پیام شایانی، وکیل تصادفات. و من اولین مشاور همزبان شما در دفاتر حقوقی پیام شایانی تا پایان رسیدگی به پروندتون همراه و هنگام شما خواهم بود. 310-777-777-9 310-777-777-9.
همین امروز ساعت 2 بعد از ظهر به برنامه از آژانس امیری در مورد تورهای ویتنام و برزیل توجه فرمایید. 818-758-2626. همین امروز ساعت 2 بعد از ظهر به آژانس امیری.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگومون رو ادامه دیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، حالا مشکل اصلی ما این است که موقع سکس گرفتگی عضلات و صورت بدنشون به قدری زیاده که البته یک کمی هم نخواستن، ولی اکثرش شاید 70% نتوانستن، گاهی اوقات تا 2 ساعت حتی برای سکس آماده نمیشن. بعد من میخوام جهت و راه خودمو بدونم، یعنی تو این زمینه ما با توجه به این فرمایشاتی که شما داشتید، راه و روشمون همین است که با توجه به نظر خانم دکتر شهرارا بریم یا دارو درمانی ادامه بدیم که ادامه میدیم؟ این بخواستم یه راهنمایی بفرمایید.
ببینید این یه پدیده، بله این یه پدیده بسیار بسیار در مراحل خاصی ساده، برخی از وقت پیچیده، حتی غیر ممکنه. ببینید ماجرای این که زن در یک مرحله از ارتباطش، هم از این که حتی بخواد یا به او تحمیل بشه، فرمانی از مغز صادر بشه که تماماً خودش رو ببنده در حدی که به هیچ وجه جز در شرایطی که از نظر فیزیکی به او تحمیل میشه که با درد کشندهی همراه هست، در حقیقت بتونه از خودش مقاومت کنه، توش تردید نیست. یعنی یه مرحله این والنتری خارج از کنترله. ببینید مغز وقتی یه چیزی به سمت چشم من و شما میاد، بدونی که شما تصمیم بگیرید یا حتی برخی از وقت حتی اگر تصمیم بگیرید که چشمتون نبندید، چشمتون بسته میشه. علتش هم این هست که کنترل رو مغز به دست میگیره. مواردی هست در بدن انسان که من و شما هیچ کنترلی روش نداریم جز فرمانی که مغز بر اساس تجزیه و تحلیل خودش خارج از آگاهی من و شما و انتخاب من و شما انجام میده. مطالعات نشون میده در خصوص خانوما به دلیل اینکه موضوع تولید مثل بوده، این سیستم کاملا تحمیلی و اجباری فرمانش میتونه از سمت مغز یا به وسیله مغز صادر بشه و بدن کاملا بسته بشه و بنابراین کوشش فرد، میل فرد، آمادگیش، اشتیاقش تأثیر تو ماجرا نداره، مگر اینکه اون قسمت اجبار از صحنه بره بیرون. حالا اگر مسائل و مشکلات فردی، روانی، شخصی وجود داره که هر چی میتونه باشه، که ده ها یا صد ما موردشه، فرد اگر بخواد باش مبارزه کنه میتونه. بنابراین در مواردی هست که همه کوشش ها در این جهت به جایی نمیرسه و خیلی از اوقاتم این هم نتیجه احتمالاً آسیبای کودکی است، یا نتیجه تصور و تخیل آسیبای کودکی است، یا نتیجه اطرافیان بسیار بدبین و یا مثلا از جانب مادری که به نوعی رابطه جنسی رو بسیار بد می دانسته و برچسب هایی از جمله آنچه که در فرهنگ ماست شهوانی و حیوانی و اینها به اون می زده، یا کثیف و نجس و فلان، و اینا زمینه فراهم کرده که اتفاق خاصی در مغز یا ضمیر و ذهن فرد بیفته که به این راحتی نه بهش دسترسیه نه به این راحتی میشه تغییرش داد. برخی از اوقات هم افراد هستن که بعد از یه مدتی اون رو رها میکنن. اتفاقا یکی از بدترین انواع نگه داشتن این حالت تحمیل رابطه جنسی و یا کوشش بیفایده و بیدلیل خود فرده. یعنی اگر ای بسا یک کسی برای چند ماهی موضوع رابطه جنسی رو کاملا کنار بگذاره، شاید در مرحله‌ای که یه چنین احتیاجی از نظر فیزیکی و روانی درش پیدا میشه، سیستم اون فرمان رو صادر نکنه و احساس خطر گذشته رو نکنه که به صورت شرطی و ریفلکشن انعکاسی اون فرمان رو به بدن بده که باید بسته باشی و به هیچ وجه اجازه ارتباط رو ندی. این احتمالش بیشتره. اگر مواردی باشه که اون قسمت فرمان نهایی صادر نشه، همیشه میشه از طریق آنچه که به تدریج هست، حتی استفاده از مواد مخدر، مشروب، بیهسی، بیهساسی اون کاری کرد، ولی تغییری در ماجرا نمی کنه. یعنی باز دو مرتبه مثل آدمی که چاقو به بدنش میزنی، چون بیهسه درد رو حس نمی کنه، ولی روزی که شما بخواید حس بکنه باز اثر چاقو مانند گذشته هست. در این گونه موارد هم آدم ها رو میشه بیهس کرد، بیهوش کرد و این ارتباط رو برقرار کرد، چون درد گزارش داده میشه، اما پشتش مسئله حل نمیشه، چون بسیاری از اوقات این افراد هیچ مشکلی برای داشتن رابطه جنسی ندارن. پس مسئله نوع برخورد عضلانی است و جز در شرایط استثنایی که اونم من باش آشنا نیستم، که برخی از اوقات مطالبی شنیدم که شاید با جراحی بشه کاری کرد، اونم به این صورت است که اصلا سیستم را آنچنان از کار بیاندازن که اون فرمان رو نتونه اطاعت کنه. ولی اون موقع سوال هست درست به حالت بیهسی که یه آدمی درگیر رابطه جنسی بشه در حالی که بیهوشه. خب اون هیچ ارتباطی رو برقرار نکرده و چیزی رو نمیفهمه. به همین جهت است که مواردی از این قبیل سنگینه، پیچیده است. حتی پزشکان متخصص بعضیاشون تو همین زمینه اطلاعات زیادی ندارن. مواردی که باش روبرو میشن این است که در حالتی که فرد به دلایلی این رابطه رو نمیخواد، از نظر فیزیکی یا روانی و یا داروهای آرام بخش یا حتی مواد مخدر کمکش میکنن که پشت سر بذاره که میتونه اتفاق بیفته و شدنیست. اما اگر اون فرمان صادر بشه، به نظر میرسه که تا زمانی که مغز، که دقیقا نمیدونیم چی کارش میشه کرد که دست از این فرمان برداره، فرمانش رو صادر کنه، مشکل سر جای خودش میمونه. بنابراین من افرادی رو میشناسم که بعد از 10 سال همچنان مانند 10 سال قبلشون هستن، حتی بدتر هم شدن، و یه دلیلش هم برخورد نادرست با موضوعست. همه پیشنهاداتی هم که در این زمینه میشه مفید است، ولی ممکنه درست مثل یه راه 1000 متری که یه تیکش رو 20 متر شو شما برید، بعد 40 متر، بعد 60 متر، بعد 100 متر، بعد 200 متر، ولی اگر برسه به 800 باز همچنان شما رو به اونجا که مورد نظرتونه نمیرسونه، در حالی که 10 نفر هم کمک کردن، از 20 تا متد هم استفاده کردید. ولی اگر قرار 1000 متر پشت هم رفت و آدم بره تا به اونجا برسه، با اون که از 20 تا متد و روش و دارو و همه چیز استفاده کرده به 800 متری رسیده، همچنان ما به اونجا نرسیدیم. بنابراین احتمال این که این کارها نشه همچنان هست. یعنی چیزی نیست که من و شما فکر کنیم یه راهیست میشه رفت و رسید. علتش هم پیچیدگی مسئله است. اینکه یه روزی پیشرفت‌های علمی از نظر آنچه که در مغز میگذاره و فرمانی که مغز صادر میکنه و بدن اونو بدون چون و چرا میپذیره، در مقابل همه چیز هم مقاومت کنه، چون براش مسئله مرگ و زندگی است، یعنی life and death situation هست، تا زمانی که نتونن اون تغییر رو در مغز به وجود بیارن، یه کسی اگه به شما قول بده یا قرار بذاره که من این نکته رو معالجه کنن، بر اساس اطلاعات کمی که من در این زمینه دارم، یک وعده امیدوار کننده است ولی واقع بینانه نیست.
پس الان ما زیر نظر، اگه امیدیاری خواست توصیه بشه، خود خانم دکتر شهرارا اینو توصیه میکنن،
میتونید ازشون بپرسید. ولی ببینید، باز برگردیم، چون من مورد را که نمیشناسم، عرض من این است که اگر آنچه که من خدمتون عرض کردم رو ایشون بدانن و دوم اون رو که من عرض کردم درست بدانن، ممکنه پیشنهاد EMDR رو نکنن، برای که موضوع اگر فرمان مغزه از طریق روانی مسئله حل نمیشه. موضوع کاملا روانی هست، اما این موضوع روانی تأثیرش رو ببین. مثلا یه مثال عرض کنم، فرض بفرمایید که من
نه
بحث من با ایشون ندارم عزیز، من بحث کلی دارم. ببینید، من فرض کنید که آدمی باشم، آدمی پر از استراب و نگرانی و استرس، من به تدریج در اثر این استراب و استرس و نگرانی کاری بکنم که رودم یا معده‌ام سوراخ بشه، که آدم ها میشن، یعنی زخم معده بگیرم، البته از راه دیگری هست ولی از این طریقم بشه. حالا معده من که زخم شده، من اگر فردا اومدم از استراب و استرس بیرون اومدم که زخم معده من درست نمیشه، زخم معده آسیبشو خورده و گرفتاری رو برای خودش پیدا کرده. بسیاری از اوقات پدیده‌هایی هستن که به دلایل روانی آسیب فیزیکی میزنن، ولی آسیب فیزیکی غیر قابل برگشته. موارد سایکوسوماتیک یا روانتنی هستن که میشه درست کرد، ولی مواردی هستن که ای آسیب شدید باشه گرفتاری است. درست مثل آدمی که به خاطر فشار زیاد سکته کنه بمیره، حالا اگر فشارشو کم کردید که زنده نمیشه. نتیجتاً با خود ایشون همه موضوعا رو مطرح کنید. من تنها عرضم به شما دو چیزه: یک، این پدیده در حالی که در بیشتر مردم سهل و ساده هست و قابل حل، حتی بعد از چند جلسه تراپی یا چند جلسه مواظبت و مراقبت همسر از خانومش که میتونه پشت سر گذاشته بشه، مواردی هست که هیچ وقت حل نمیشه، یا حداقل ما امروز یا من دانش اینو که بتونه حتما حلش کنه رو نداریم. بنابراین هر راه و روشی هم که شما انتخاب کنید، معناش تضمین جواب نیست، ولی حتما باید اون راه ها رو رفت، مگر اینکه ما کاملا خاطرمون بر اساس اطلاعات دقیقی که داریم این باشه که موضوع در اون حد هست. بنابراین نه سیستماتیک دیسنسیتیزیشن، نه EMDR، نه حتی دارو، نه ماده بیهسی، نه ماده مخدر تغییری آنچنان که مورد نظره به وجود نمیاره، و تازه تغییری هم که به وجود بیاره، همطور که گفتم، درست مانند بیهستی و بیهوشی، از کار انداختن یه نفر است که فایده نداره، برای بار دوم باز بر میگرده سر جای خودش. به همجاست که ما میتونیم همه راه ها و روش ها رو بریم به این امید که اون فرمان صادر نشه، و احتمالش هم هست، ولی چون کسی دقیقا نمیدونه چه باید بکنه تا نتیجه مطلوب رو به دست بگیره، در حدی که من در این زمینه هم تجربه فراوانی رو در ارتباط با دوستان داشتم، هم دربارش کمی خواندم، منو به این نتیجه رسونده که ما کار و کوشش اونو میکنیم، شد شد، نشد نشد. اما یک گرفتاری، چون در صحبت شما بود، مجبورم یادآور بشم که در این گونه موارد اصرار زن یا شوهر برای داشتن رابطه جنسی میتونه عامل مخربی باشه. حتی وقتی زن به دلایلی که فکر میکنه میخواد این کار رو به هر دلیلی انجام بده، حاضر به قبول درد و رنج آنچنان شدید، سخت، سنگین باشه، برخی از اوقات خود این بهبود رو به تأخیر میاندازه. ولی مواردی هم بوده که خود این موضوع به دلیل اینکه یک بار مسئله شکسته شده، زمینه رو فراهم کرده که فرد به حالت عادی برگره. بنابراین اگر از برخی از این راه ها یکی دو سه بار رفتیم و جواب ندیم، بعد از اون راه نریم، برای که موضوع یه مقدار مطلب جدیتر و اساسی تریه. ولی این موردی است که بیش از همه چیز شما باید اطلاعاتو داشته باشید، و اینکه برخی از خانم ها اصولاً توانایی پذیرفتن همسرشون رو در رابطه جنسی ابداً ندارن و با درد و رنج بسیار همراهه، اون زمانی که از این نوعی باشه که من گفتم، توجه کامل علمی و پزشکی رو میخواد. اما از 100 تا خانومی که مشکلاتی در این زمینه داره، ای بسا بیش از 95 تاشون اینا فقط یک باورهای خاصه، احساسات و عواطف خاصه، اتفاقات و تجربیات مشخصه که خیلی از اوقات حتی با چند دقیقه گفتگو یا رعایت چند تا اصل میتونه برای همیشه پاک بشه و فرد رو آسوده و آزاد کنه. حتی مطالعات نشون میده که خانما به دلیل اینکه در معرض فشار از این نظر هستند، تا زمانی که به یه مرحله از آرامش و راحتی برسن معمولا سنشون بین 30 تا 40 ساله در بیشتر جوامع. یعنی با وجودی که ممکنه تمایلات جنسی از 15 سالگی درشون کاملا آشکار باشه یا میل جنسی، اما همچنان به دلیل نگرانی ها و موانع و محدودیت های مربوط به اون هیچ وقت حالت آزاد راحت رو ای بس تا 15 سال بعدش که 30 سالگیشون رو پیدا نمیکنن. و یکی از اون مواردی است که نشون میده آموخته‌ها و یا آموزش‌های بد و غلط و ویرانگر فردی و خانوادگی و اجتماعی و یا حوادث و اتفاقات چه تأثیر بد و منفی میتونه در مورد یک رابطه عادی سالم انسانی و طبیعی داشته باشه. به همجاست که مورد به مورد فرق میکنه و در این زمینه امید من این است که هم خود شما بیشتر و بهتر بدانید و هم با یه اصولی پیش برید، هم پزشکتون به اندازه کافی اطلاعات و آگاهی داشته باشه که شما رو کمک کنه، با این امید که یه روزی این مسئله حل بشه و شما و همسرتون آسوده و راحت بشید. به هر حال امیدوارم این کلیات تا حدودی پاسخ شما رو داده باشه و اگر مطلبی نیست ازتون خداحافظی کنم.
من یه لحظه به خانم میدم گوشی رو.
خواهش می‌کنم.
الو، خسته نباشید.
بفرمایید.
ببخشید دکتر، این فرمایشی که فرمودید خیلیش شامل حال من میشه، یعنی منظورتون اصرار و اجبار و این چیزا، وقتی به این حالت میرسه برعکس میشه، یعنی سیستم من به قول من قفل میشه. حالا من برای مشکل اضطراب و این چیزا هم پیش دکتر روان‌پزشک رفتم، دارو مصرف میکردم، الان دارومو یکیشو قطع کردم، یعنی کم کردم، دوتا میخوردم در روز دارومو. بعد ورزش و اینا خب توصیه بوده که حتما باید انجام میشده، مقطعی وقتی ورزش همو کم کردم مشکلم خیلی به قول من منگه برگشت سرجه اولش به اندازه خیلی زیادی، و داروم خب با دارو قطع دارو مشکلی ندارم باش کنار منم، ولی وقتی ورزش نمی کنم پیاده روی منظم مثلا ندارم، این حالت خیلیتون بیشتره. حتی من تیرویدم پرکار بوده در شروع همین اوج مشکلم، تیرویدم رو درمان کردم، الان دوباره مشکل تیرویدم هم مثلا برگشته، و این فکر میکنم به این موضوع بارم شما فرمودید که مشکل تیرویدم به هم گرفتگی عضلات و اینه ممکنه در واقع دامن بزنه. حالا من میخواستم ببینم مشکل من باز دوباره ترکیبی از همه اینا هست، یا من فقط همون مغز و این سوالی که شوهرم شروع کردن شما روش کردید پاسخ دادید.
ببینید عزیز، من نمیدونم، چون من مورد شما رو که اصلا نمیدونم، ولی من اونچه که بر اساس کمی آگاهی و تجربه در این زمینه میدونم این است که شما اگر از اون نوعی باشید که مغز فرمان میده و اون قسمت در حقیقت خارج از کنترل شما عمل میکنه، همه اینا مشخصا نمیدونیم که میتونه اوضاع رو درست کنه یا نکنه، پس اون سر جای خودش است. اما همطور که گفتم، از 100 تا خانومی که این مسائل و مشکلات رو دارن، 90 تا 95 تاشون با به کار بردن راه و روش‌های مختلف و متفاوتی که شما به چند تاش اشاره کردید میتونن به نتیجه برسن. مال شما به نظر میرسه که تا به حال به نتیجه نرسیده، و اون حرفی هم که زدی تو ازش گذشتید متاسفانه موضوع اصلی است، برای که مطالعات نشون میده در زمانی که فرد کاملا وارد مرحله بهبودیش نشده، احتمالا داشتن رابطه فقط بهبود رو اگر هم ممکن بوده به عقب میاندازه یا به هم میریزه. به همین جهت هست که این که رابطه بین ورزش شما و این موضوع وجود داره به نظر من به دو دلیل ممکنه. یکی اصولا بدن و میزان گردش خون و اینا یه تغییرات و تأثیرات جزئی رو به وجود میاره. دوم به دلیل ورزشی که میکنید یا راهپیمایی که میکنید که سبب میشه موادی در مغزتون در حقیقت ترشح پیدا کنه که ضد افسردگی و ضد استراب، اونا افسردگی و استراب شما رو یا نگرانی و ناراحتیاتون رو کاهش میدن، ولی در خود موضوع فیزیکی نقشی ندارن، مگر اون قسمتی که استراب و نگرانی های شما قسمت بدنی و فیزیکی شما رو درگیرتر و یا احتمالاً با موانع بیشتر همراه میکنه. نتیجتاً همونطور که باز عرض کردم، ممکنه شما دارو مصرف کنید یا نکنید، ورزش بکنید و نکنید، تاثیرش 5% باشه. ولی اگر ما برای رسیدن به هدفمون، یعنی آبی که میخوایم جوش بیاریم 50 است، حالا 5 واحد هم بره بالا بشه 55، جوش نمیاد. ما تا به 100 نرسه گرفتاری داریم. پس بنابراین نقش اینا در حالی که اصلا غیر قابل انکاره، چه ورزشتون، چه دارو، چه مواد مخدر، چه آرامش، چه ریلکسیشن، چه همه چیز، من همه اونا رو متوجه هستم، اونا میتونه تأثیر داشته باشه، اما تأثیری که ما رو به حد مورد مطلوب و نظر برسونه نباشه. بنابراین ما باز برمیگردیم، اگر هدفمون فقط اون نتیجه کاره، به این که فرقی نکرده. این درست نیست که شما بچه بگید درس بخون بعد بازم نخونه. بنابراین حرفتون رو زدید، فایده نداشته، در یه مورد دیگه فایده داره. به همجاست که همچنان با خود خانم دکتر گفتگوتون ادامه بدید. امید من این است که پیشرفت‌های علمی در حقی که من میدونم بتونه این ماجرا رو به طریقی در سیستم عصبی یا در مغز حل کنه که دیگه ما راحت باشیم، برای که در تحلیل نهایی همه موضوعها و مطالب آخر کارش فقط و فقط مغز است و مربوط است به فعل و انفعالات اون، و به همین جاست که پیشرفت‌های علمی ما رو بالاخره از روانشناسی به سمت روانپزشکی بیشتر و بیشتر سوق میده، تا شاید یه روزی فقط همه چیز میشه روانپزشکی و مسئله پزشکی میشه تا روانی، در حالی که همچنان تکنیک‌های روانی میتونه برای اون تغییر پزشکی مفید و مؤثر واقع بشه. من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
بازم که تو فکری؟ هیچی، چند هفته از رژیم گرفتم و گرسنگی کشیدم، میبینم یه پوندم کم نکردم.
خب آخه هر کاری یه راهی داره، اول باید یه دکتر تشخیص بده علت اضافه وزن چیه، بعد کمکت کنه که رژیم مناسبی بگیری.
حالا همچین دکتری از کجا پیدا کنم؟
یه مرکز هست به اسم سنتر فور مدیکال ویت لاس، مخصوص کاهش وزن.
فکر میکنی بتونن به من کمک کنن؟
آره عزیزم، تازه اکثر بیمه‌ها رو هم قبول میکنه، مدیکال، مدیکر و بیمه‌های پی پی او. 818-528-7726. کاهش وزن به سلامتی شما کمک خواهد کرد. برای برنامه‌ریزی یک رژیم کم کالری، تنظیم وعده‌های غذایی، استفاده از داروهای گیاهی برای از بین بردن اشتها، تزریق ویتامین B12 و لایپوبی، آب کننده چربی و جلوگیری از بیماری‌های فشار خون، قند و قلب، به سنتر فور مدیکال ویت لاس زیر نظر متخصصین کاهش وزن و دارای بورد تخصصی از آمریکا در شهر انسینو مراجعه فرمایید. 818-528-7726.
818-528-7726.
سلام سینا جون، چطوری؟
به به عزیزا جون، کجایی؟ خیلی وقت ندیده بودم، دلم برات تنگ شده بود. میگم یه قراری بذاریم دیدارا رو تازه کنیم. ها
چه فکر خوبی سینای عزیزم، بهترین موقعیته که یک رستوران خوب ببرمت، میبرمت کافه نادری. خب تو تصمیم بگیر، اگه صبحانه میخوای کله پاچه و حلیم و املت و صبحانه ایرانی دارن، ناهار میخوای یک ناهار بی‌نظیر، شامم میخوای در یک محیط بسیار زیبا و در یک حیاتی باصفا با قلیون و کاپوچینو، حالا تو تصمیم بگیر. چه موقع ببینمت؟
میگم شام بریم اونجا.
عالیه، پس بیا به آدرس 17777 وینترو بولوار در شهر انسینو، یک بلاک قرب وایت اوک. 818-654-8333 هم تلفنشه.
راستی این همونجا نیست که میگن نون بربری و سنگک و تافتون شیرمال داغ داغ درست میکنن؟
خود خودشه.
پس یادم باشه شب بخرم ببرم خونه.
عالیه سینا جون،
شمارهشو یه بار دیگه میگی من بنویسم؟
حتما، 818-654-8333.
آیا از ایران پول دریافت میدارید و یا به ایران پول حواله میکنید؟ آیا میدانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360. 310-780-6360.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسم که کنفرانس کودک درون رو سه‌شنبه آینده 24 ژانویه در المپیک کلکشن خواهم داشت، با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد، از روز چهارشنبه اول فوریه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی آغاز خواهد شد. و کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت و مسئولیت و اخلاق و مثلث زحمت، استراب، افسردگی و خشم، از پنجشنبه دوم فوریه در گلندل در مرکز ارامنه Armenian Society واقع در 117 ساوت لوئیس در شهر گلندل برگزار خواهد شد. این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ تقریبا 7 هفته دیگه آغاز میشه و تا روز دوشنبه 12 ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و بالاخره اگر سمینار حقوق بشر رو مایل هستید در تلویزیون ببینید، همچنان میتونید روی TVOOP، همون TV یعنی تلویزیون، OOP.com تش ببرید و سمینار رو به رایگان مشاهده کنید. سمیناری است که در UCLA برپا شد. پرهام و فرید دو پسر من با من بودن. ضمناً درباره فرید که دکترای روانشناسیشو داره و کار روان درمانی و تراپی رو در شهر بیولی هیلز آغاز کرده، شماره تلفنش رو دو نفر از دوستان خواسته بودن. اینجا هم به جهت اینکه دیگران هم بدانن عرض می‌کنم 323 هست ایریا کد 543-5949 میتونید با فرید مستقیما تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
سلام بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید، بخشی من از ایران تماس میگیرم. من یه دختر 26 ساله هستم که در حدودی که 6 سالم بود پدرم از دست دادم. بعد تو دادم 5 سال پیش هم یه خواهر جوان داشتم، اون از دست دادم.
چرا عزیز؟
بعد بله
چرا خواهر از دست دادید؟
دنسان یه بیماری مریض شدن و فوت کردن در از 3 روز.
بله متاسفم جان. خب
بعد خودم هم آقای دکتر، من بیماری خاص دارم، بیماری تالاسمی دارم.
بیماری چی دارید؟
تالاسمی دارم.
بله.
بعد حدود 4 سال پیش از طریق یکی از آشناها با یه پسری آشنا شدم که سال آخر پزشکی بود. بعد از یه مدت که با هم دیگه یه چند باری رفتیم بیرون و با هم آشنا شدیم، ایشون از من خوشش اومد و از من خواستگاری کردن و اینا، ولی گفتن که من تا درزم تموم بشه یه سالی طول میکشه. ما تو این یه سال چون راهمون دور بود تقریبا از طریق تلفن با هم فقط در ارتباط بودیم، اونم خیلی مختصر. تام روز بیماری منم این آشنامون یه چیزایی بهش گفته بود ولی کامل براش باز نکرده بود، چون ما کاملا مطمئن نبودیم که این آدم واقعا قصد اینو داره که بخواد چیز بکنه یا نه. بالاخره مطمئن نبودیم خاطر زیاد در مورد بیماری چیز براش اون
نه چرا شما خودتون داوطلبانه اطلاعاتو ندادید به ایشون؟
والا اون آشنا خودش گفت که من اینو بهتر میشناسم، بذار من این کارو بکنم.
به اون چه مربوطه؟ من نصب کنین عزیز، این آشنا اون رو میشناخ، این آشنا اولا خدا نبود، بعد از اون به اون مربوط نبود، سوم به اون دوست شما مرتبط بود که موضوع رو بدونه و از زبان خود شما بشنوه. خب این داستان بازی و سیاه بازی رو میدونم، ولی آخه یعنی چی عزیز؟ بله بیماری من دارم، میتونم مطرحش کنم، چرا که نه.
برای من خودم مطرح کردم باهاش، ولی اون موقع باهاش مطرح نکردم.
خب
وقتی که برای خواستگاری با خانواده‌اش اومد تقریبا حدود یه ماه و نیم قبل از اینکه بخوایم با هم عقد بکنیم، من خودم کاملا قضیه رو باهاش صحبت کردم. بعد ایشون اولش یه هفته تو خودشون رفتن، ولی بعد دوباره اومدن گفتن که نه برای من مسئله مهم نیست، من خودم پزشکم و اینجور چیزا رو میفهمم و شما رو دوست دارم و با هم ازدواج میکنیم. بعد ما با هم ازدواج کردیم، حدود 3 سال هم با هم نامزد بودیم. تو این دوره نامزدی اوایل که یعنی یک دو ماه اول یه خورده خوب بود، ولی بعد یه مدت من از لحاظ جنسی سردی هایی ازشون دیدم. بعد علتش رو ازش پرسیدم، به من گفت که من نمیدونم از رابطم با شما خوشم نمیاد، شما نمیدونم اندام سکسی نداری، پوست بدن سکسی نیست، از یه جور صحبت ها. بعد من خیلی ناراحت شدم با خود و تند و اینا. بعد خودش که دید من خیلی ناراحت شدم، بعدا اومد گفت که اشتباه از من بود، من چون تو دوره مجددیم با هیچ دختری رابطه نداشتم، میدونستم مثلا چه جوری و اینا. بعدن که با دوستان صحبت کردم و اینا فهمیدم قضیه چه، ایراد از من بود و منو ببخش. ولی بازم من همچنان تو این دور استثنا دوره نامزدی این سردی رو تو رابطه میدیدم ازشون.
خواهر زن اون حرفا خیلی معنایی نداره، یعنی من اگر ایشون اون حرفا رو من میزد به هیچ وجه معناش این نبود که یه چیزی خراب بوده یا بد بوده و درست شده. یک، دوم، شمایی که به هر حال در یه چنین محیط بسته‌ای هستید همیشه خطر این نوع خوش نیامدنا هست، ولی احتمال سوم که بیشتر به نظر من مطرح این است که خودشون اونقدر تمایلات شاید جنسی را ندارن یا نسبت به شما ندارن و گرفتاری اصلی و اساسی اونجاست و بعدم به خاطر اینکه کسی از من خوشش نمیاد ما قرار نیست عصبانی بشیم. اگه کسی هم من گفت قدرتون کوتاست یا بلنده تو را نمیخوام، که خب این حالا ممکنه طریقه بیانش درست نباشه ولی واقعیت واقعیت است، باید میپذیرفتی میگفتید. خب
بعد حالا شما که میگین از من شاید خوشش نمیاد، پس چرا اون اوائل انقدر مثلا خودش تمایل نشون میداد؟ چطور شد که یه دفعه؟
این چه حرفی هستش؟ مگر شما اگر از خوشتون آمد برید توی شهری تا آخر عمرتون همون جوره؟ پس آدم ها که ازدواج کنن طلاق میگیرن، میشه بهشون گفت شما که روزی منو دوست داشتی تو چرا دوست نداری؟ چه ارتباط داره از
آخه دوست من مثلا در مورد جدایی هم که باش صحبت میکنم مثلا میگم اگه این قضیه اینه به خاطر اینکه منو دوست نداری، این مثلا میلت به من کمه، خب ما جدا میشیم مثلا. بالاخره 50 سال پیش که نیست، بالاخره پیشرفت کرده، ما هم تحصیل کردیم میفهمیم قضیه و اینا. میگه نه
آخه این چیزی نیست. ببینید آخه عزیزم، شما اگر حرف از تحصیل کرده میزنید که خیلی از این وقت خوشحالم، باید منطقی با موضوع برخورد کنید. بنده ممکنه که یه چیزی رو مجبور مهمونی دادم، حالا باش راحت نیستم ولی همچنان بدم و فکر کنم به هم زدنش اشتباهه، اون بیشتر من اذیت میکنه. آدمایی هستن که تو زندگی زناشویی در دوران نامزدی اوایل ازدواج مدتی بعد متوجه میشن این چیزی نبوده که میخوان، حالا که نظرشون واقع بینانه است یا نه، منصفانه است یا نه، درست یا غلطه رو کاری ندارم، ولی حاضرن به جدایی نیستن. ببینید شما استدلالایی که میکنید یه مقدار بوی سیاه و سفید داری که تای منو میخواستی بعد همیشه بخوای، یا منو میخوای یا منو نمیخوای. نه، آدمی میتونه کسی رو بخواد ولی مشروط بره که کار بکنه، مشروط بره که 50 پوند وزنشو کم بکنه، مشروط بره که 50 پوندشو اضافه کنه. یعنی شما یک کالایی رو حاضرید بخرید اگر این آدم گفت که میتونید پس بدید یا گفت 10 دلار یا 10 تومان کمتر میدم. بنابراین ببینید عزیز، نگاهتون رو من باش راحت نیستم، یعنی یه نگاه شما چی دارید میخونید؟ رشتهتون چیه؟
من
خدا به خیر کنه. آخه شما لیسانس روانشناسی یه مقدار قابلیت انعطاف و فلکسیبیلیتیتون بر سرش جامعه.
آقا به دکتر میدونی چیه؟ من هرچی ازش میپرسم مثلا دوست داری اینجوری باشم یا دوست داری اونجوری باشم، میگه نه همینجوری خیلی خوبی.
نه برای که نمیخواد بگه. نه ببینید عزیز، شما چرا تصورتون این است که ایشون با خودش، نمیگم با شما، صادقه؟ ایشون هم میتونه فرض بفرمایید، امیدوارم اذیت نشید شما، ایشون هم فکر کنه که ازدواج اشتباهی غلطی بوده ولی فکر کنه مثلا به دلایل بسیار که هر چی میتونه باشه که من نمیدونم، حالا دیگه همینه دیگه. چرا فکر کنید در گذشته مردم خیلی راحت میچسبیدن به داستان قضا و قدر و سرنوشت برای که خودشون آزاد کنن که این سرنوشت من بوده، تقدیر من بوده، که هیچ وقت هم نبوده. الانم اینا هیچ معنی نداره. ببینید عزیز، ما قرار موضوع رو حل کنیم، یعنی شما نمیتونید بگید من چون یه لباسی خریدم نمیدونم 1000 دلار یا نمیدونم 1,000,000، حالا که اینجاش پاره شده اشکال نداره. نه، اونجاش هم که پاره شده باید براش فکری کرد، رابطه هم که یه جای اشکال داره باید با اشکالش برخورد کرد. حالا اینکه شما سوالای زد و نقیض میپرسید یا سوالاتی میکنید متفاوت که ایشون جواب زد و نقیض میده، خب اون نشون دهنده این است که هر دوی شما یا حداقل یکی شما بازی میکنید و واقعا اون حس و احساس رو نمیگید. برای شمایی که روز اول مثلا فرض رو بریم بگیریم یا موارد اول به شما اونجوری گفته، شما واکنش نشون دادید، خب معلومه دفعه دیگه نمیخواد یا جرئت نمیکنه یا درست نمیدونه یا صلاح نمیدونه که به شما اونجوری که حس میکنه بگه. و اگر شما به دنبال حقیقتید، خب باید اون رو بدونید. ولی اگر شما به دنبال این هستید که حالا چشمش کور نمیخوادم، حالا دیگه همینه که هست، خب موقع ماجرا خیلی فرق میکنه.
نه اتفاقا من خیلی دنبال حقیقتم، از خودش نمیفهمم، هر کار میکنم نمیفهمم حقیقت چیه. بخاطر همین تماس گرفتم با شما تا شما مشاوره بگیرم.
نه ببینید عزیز، ببینید باز شما رفتید همون حرفا رو زدید یه رفعه از صحبت من. نه چون من میدونید پنهان نمیکنم، شما که از ابتدا سر بیماریتون اون بازی رو درآوردید، شمایی که اون آدم روز اولی که این حرفو به شما زد دیگه قرار نبود معذرت بخواد. نمیشه معذرت. من رفتم از دوستان پرسیدم، دوستان گفتم نه خیلی ایشون خوب اصلا من نمیفهمم. دیدی که من از اول گفتم استدلال نیست. من یک زنی یا یه مردی تحریکم نکنه، از بدنش یا از رنگ پوستش خوشم نیاد، بعد برم با دوستام حرف بزنم، بعد از صحبت دوستام که آقا ما اشتباه کردیم ما خوشمون میاد. ای بابا، مگر این نظر دوستان من؟ من گفتم دوستان من چون خوششون میاد منم خوشم میاد. ببینید عزیز، یعنی شمایی که میگید به دنبال واقعیت حقیقتون، اون بس بحثه، به یک اعتبار نهایی شما بوده، توضیح ایشون فرقی نمیکنه. مثل اینکه من به شما بگم شما بو میدید، بعد شما بگید بوی بد میدید، بعد شما بگید یعنی چی؟ بگم ها نه نه نه، من مثل اینکه حالم خوب نیست، مثل اینکه اشکال دارم چون امروز امتحان داشتم اینجوری هستم. شما که نباید این بهانه من رو بپذیرید، موضوع جدیه و بنابراین حرفا رو ایشون زده. علاوه شما باز تو دو سه دفعه تو صحبتتون، گرچه به هر حال از نمیدونم تحصیل کردگی و اینا و راستی الان حرف میزنید، شما چرا منتظرید ایشون برای شما تصمیم بگیره؟ شما اگر فکر میکنید یه آدمی در این حد و سطح شما رو بخواد باش میمونید، اگه نخواد نمیخواد، شما حق انتخاب دارید، چرا منتظرید ایشون انتخابشو بکنه؟ یعنی ببینید، ما که نمیتونیم یه اتومبیل داشته باشیم بشم یه الاغ ببندیم دو طرف حرکت کنیم. روزی که ادعای آزادی و استقلال و به هر حال روشن بودن و حالا نمیگم روشن فکری، روشن بودن و تحصیل کردن رو داریم، خب باید با هم بخونه این مجموعه. و بعدم شما اصولا یه داستان سه ساله نامزدی یا نیچی؟
بعدم
نامزدی که توش نامزدی که توش رابطه جنسی داشتید یا نیچی؟ این چه جور پس ازدواج داستانش چی شد؟
نه رابطه جنسی نداشتیم. رابطه جنسی آنچنان میگو اصلا نمیخوام تو دوره نامزدی رابطه جنسی داشته باشیم، اصلا نداشتیم. بعد ما
الان داستان سردی جنسی ایشون یعنی چی از دارش؟
آخه من میدیدم که این هیچ اصلا هیچ میلی هم نداره، اصلا انگار نه انگار.
به همین جد است که وقتی شما در یک کسی خیلی نجابت میبینید باید مطمئن بشید که چیزی هست که نجیب شده. بعد گفت آدم‌ها چیزی ندارن که نجیب نمونن، چاره‌ای ندارن.
بعد آقای دکتر از خانواده‌اش هم خیلی خانواده خیلی مثلا یه پدر خیلی سختگیری داره، یه مادر خیلی سختگیری هم داره. حالا من نمی‌دونم گفتن این حرفا روی خط شاید درست نباشه، ولی مثلا ما وقتی توی اتاق می‌خوابیدیم مادر شوهرم میاد پشت در اتاق ما می‌خوابید. حتی مادر شوهرش مادر شوهرم
یعنی
به مادرم گفت.
نفهمیدم، شما توی اتاق با هم می‌خوابیده، شما پشت در می‌خوابیده؟
بله، مادر شوهرم میاد پشت در میخوابید. حتی به مادر منم گفته بود که به تو بینا بگو که تو دوره نامزدی کاری نکنن،
در حالی که شما تو بغل هم میخوابیدید.
بله
بله، والا به هر حال ببینید وقت بعد شما از حقیقت به من میگی. بله شما اگر
من به خدا
نه، شما اگر نامزدید و نمیخواید رابطه داشته باشید، مادر شوهرم میاد پشت در، ما چرا پرو هم میخوابید؟
من نمیدونم والا، آخه من خودم هم میگم حالا اینا گذشته، بعد ما الان چهار عروسی کردیم، الان اینجا دیگه نه مادر شوهری هست نه هیچی، دیگه چهار ماه الان عروسی کردیم. تو این چهار ماه هم بازم من این بیمیدی ها رو تو رابطه‌مون می‌بینم، به خاطری که من اون اوایل مثلا تقریبا شاید یه شب درمیون با هم رابطه داشتیم، بعد شد هفته یک بار، بعد شد دو هفته یک بار، بعد آخرین بار بعد یک ماه بود. ای تو این چهار ماه
خب دیگه تمومه. شما از ایشون پرسیدید چرا چنینه و ایشون این دفعه توضیحش چیه؟
بعد خیلی هم رابطه ها خیلی کوتاه، یعنی شاید 10 دقیقه هم نباشه.
من شاید 10 دقیقهش میتونه کوتاه نباشه اگر خود عمل جنسی هست، برای که ولی 10 دقیقه مطمئن میشه 10 دقیقه هست، چون خیلی اوقات ما این عددا رو درست می‌کنیم. حالا به من بگید از خودشون پرسیدی چرا تمایلی نداری؟ یا اگر
شما از خودش پرسیدم، چند خیلی هم ازش پرسیدم. بعد من وقتی ازش میپرسم میگم که از نظر خود اینجوری طبیعیه نمیدونم خوبه و اینا، میگه آره نمیشه که 24 ساعته باشه که، خب همینه دیگه، همه همینجوری هم دیگه، نمیشه که 24 ساعت دادم.
نه آخی، شما که 24 ساعت نخواستید، شما اگر خواستید هفته دو سه دفعه که 24 ساعته نیست، تو سر 68
ساعت. من هر وقت که ازش میپرسم اصلا با من یه جوری برخورد میکنه که آقای دوست، من اصلا خودم خجالت میکشم، احساس میکنم نسبت به من فکر میکنه مثلا من یه زن خیلی مثلا شهوانی هستم وقتی این حرف رو میزنم. باشه،
در ارتباط با شوهرتون چه اشکال داره؟
جواب من اینجوری میده ازشم میپرسم. اگه من
ببینید شما قاطی پاتی میکنید، شما خودتون یه حرفی میزنید، سوال ازتون میکنن، جواب میدید، چیز دیگه میگید. عزیز من، اصلا شما به دنبال واقعیت و حقیقت نیستید. حرف من این است که شما چرا این مسئله شماست؟ علاوه یه آدمی معلومه که گرفتاری و اشکال داشته، این یا گرفتاری و اشکال به طور کلی داره یا در ارتباط با شما داره. هر کدومش هست رو ما درست میکردید. خب چرا ازدواج کردید؟ شما چرا این اطلاعاتی که داشتید به کار نگرفتید تا این مسئله رو حل نکنید پیش رفتید؟
خب مثلا اینکه تو دوره نامزدی میگفت من این رابطه رو تو دوره نامزدی دوست ندارم، بعد گفتم خب شاید عروسی بکنیم خوب بشه، بعد عروسی من دیدم هیچ اتفاقی
نیفتاد. صبر کنید عزیز، ما در موضوعی مهم که با احتمال و فکر کردن زندگی نمیکنیم، ما که با فرض نمیتونیم زندگی کنیم. علاوه ایشون، من نمیدونم شما به نظرتون میرسه که ایشون تمایل جنسیش کمه یا به شما کمه؟
من والا آقای تو از نظر رفتاری هم باهاش مشکل دارم، از نظر رفتاری هم آدم خیلی با محبتی نیست، به خواسته های خودش براش از همه چی مهمتره، از لحاظ مالی مثلا من وقتی بهش میگم یه پول ماهیانه، در مورد کار کردنم که اصلا موافق نیست که من کار کنم، ولی مثلا ماهیانه هم بهش میگم یه پولی به من بده، میگه تو پول ماهیانه میخوای چیکار، هرچی بخوای من خودم برات میگیرم. این حرفا رو به یاد میدن. خانواده من اصلا رابطه خوبی نداره زیاد.
بعد شما من بگید دو تا چیز خوبه ایشون چیه؟
دو تا چیز خوبه ایشون، والا من خودم هر چی فکر میکنم
شما آدم واقع بینه، متاسفانه قطع شدید، واقع بینه، تحصیل کرده، با یه آدمی ازدواج کردید بعد از 3 سال نامزدی، دو تا چیز خوبه درباره ایشون هم ندارید قربونه، آخه دیگه چی باقی میمونه؟ یعنی که متاسفم بهتونم گفتم، البته تلفنتون قطع شد، امیدوارم از یه طریقی بشنه، بهتونم گفتم آخه من اصلا در شما میلی به درک واقعیت و کشف حقیقت نمیبینم، هدفتون رو گشتی جلو چشم تو فکر این واقعیت، بعد آدم این همه چیزای بد و منفی رو بدونه یا بعدن باش روبرو بشه هنوز بخواد موضوع رو یه جور دیگه ارائه بده. ما درباره مطالب مهم که نمیتونیم با حدس و گمان و احتمال عمل کنیم. موارد جزئی بله، یه لیوان آب سر یا گرمی میخوریم، ولی دارویی که اگر نخوریم میمیریم و یه دارو دیگه بخوریم میمیریم که با شک نمیشه خورد، حداقل اونجا باید مطمئن بود. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم و متاسفم که به هر حال خطتون رد شد. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگو داشته باشیم، لطفاً با ما باشید.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم تصحیح بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 اوردر صرف 8
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
آیا می‌دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می‌توانید با جرم های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292.
نیولوک سکین سنتر به اطلاع میرسانند که در حال حاضر تنها مرکز زیبایی در کل آمریکاست که جدیدترین دستگاه رفع چین و چروک، جوش و لکه های صورت را با بیشترین کارایی در اختیار دارد. 888-479-8989.
We first opened about 10 years ago. We were small, just a few of us. But it was exciting. I always dreamt of having my own business. It was kind of slow at first, but things started picking up. We had big plans. But in our wildest dreams, we never, never thought we'd have this much work. Yeah, with so many businesses caught off guard by the storm, Reed Waste Management has never been busier.
What will become of your business after a disaster? Nearly two-thirds of businesses aren't prepared for an emergency, and 40% of businesses that experience a disaster never recover. Make an emergency plan now, before it's too late. For a free online tool that helps you develop an emergency plan to keep your business up and running should disaster strike, visit ready.gov/business. Brought to you by the Federal Emergency Management Agency, the American Red Cross, and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسم که امروز بر روی خط تلویزیون تصویر ایران که از ساعت 11 تا 1 بود و امشب مجددا پخش میشه، دوشنبه 6 تا 8، از ایران خبری بود صحت و سقمش رو نمیدونم که دلار در برخی از جاها به 2200 تومان رسیده. اولا چون دو تا سوال امروز بود ولی من چون دربارش هفته گذشته به تفصیل صحبت کردم شما رو رجوع میدم به گفتگویی که هفته گذشته خاطرم نیست، شاید سه شنبه چهار شنبه در رادیو داشتم درباره موضوع ارز و دلار و نرخ برابری که میتونید توی هولاکوی آرکایو اون رو پیدا کنید. اصولا سه سال گذشته برنامه های من اونجاست و ضمناً امروز هم در تلویزیون تصویر ایران بوده. اینه که از تکرار مطالب خودداری میکنم، لطف کنید به اونجا توجه کنید. ولی همونطور که عرض کردم چون نرخ واقعی یعنی قدرت خرید تومان اگر بخوایم با پول خارجی مقایسش کنیم یا ارز، حالا چه دلار چه یورو و چه پوند، در ارتباط با فرض بفرمایید دلار به نظر من 3000 تومان و پوند میتونه تا 5000 تومان باشه، این است که این تغییرات و دگرگونی ها گرچه پایین و بالا میره ولی در بلند مدت میره به سمت نرخ واقعیش یا شناور خودش و در نتیجه هر نوع پسنداز و دارایی ریالی شما در مقام مقایسه با ارز ارزش خودش رو از دست میده و معمولا به دنبال خودش با افزایش قیمت‌های داخلی ارزشش رو در ارتباط با خرید کالاها در ایران. بنابراین اگر مایلید در این زمینه اطلاعات بیشتری داشته باشید هم به برنامه رادیو هم به برنامه تلویزیون میتونید توجه کنید. اگر هم مطالب بیشتر و دیگری بود در این زمینه عرض کنم ولی کلیات مسئله رو در اون گفتگوها داشتم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خوشحالم بفرمایید.
آقای دکتر ممنون از برنامه خوب شما. من یه مشکلی داشتم، می‌خواستم حتما شما یه راهنمایی و کمکی کنین. یعنی نظر شما واسه من خیلی مهمه.
بفرمایید.
آقای دکتر من نزدیک 11 سال ازدواج کردم، دو تا فرزند دارم، فرزند پسر 9 ساله و 3 و نیم ساله. از ابتدای این بار دوم یا سوم من با شما تماس میگیرم. از ابتدای ازدواجم من با خانواده شوهرم همیشه مشکل داشتم، با درگیری حتی تا جدایی رفتیم، کنفرانس‌های شما شرکت کردم، هر گونه کمکی که خواستم از گرفتم، ولی مجددم باز برگشتم به مشکلی که قبلا داشتم الانم دارم. من نزدیک 3 سال با خانواده شوهرم اول ایران بودن، حالا اومدن آمریکا نزدیک 3-4 ساله. 3 سال اصلا رابطه ای نداشتیم، یعنی قطع رابطه. تو فامیل می دیدیم ولی هیچ رابطه ای نبود، به خاطر اینکه حسد تمید بچه هم بود. ما ایشون رو دعوت کردیم و ایشون هیچ فامیل از خانواده شوهرم نیومدن. خب نسبتا کنتاکتی همیشه با شوهرم داشتم و اینا رو فرزندم خب بخواین اثر میذاره. ولی مجددا
البته من بگم عزیز، بچه‌ها اگر رابطه‌ای نداشتند یا رابطه‌ای تموم شده بعد ما اونو به نوعی مطرح نکنیم، بچه‌ها در مدت کوتاهی فراموش میکنن، تأثیری هم روشون نداره. چون بسیار از آدم‌ها هستن که خاله ندارن، عمه ندارن، پدر بزرگ ندارن، مادر بزرگ ندارن، دوربرشون نیستن، شورش هم نمیشه. ما برای
آقای دکتر الان نظر شما خیلی واسم مهمه، یعنی خیلی، یعنی حرفای شما خیلی واسم اهمیت داره. چون الان این رابطه رو مجددا شوهرم مجددا خواستن که ما از نظر عروسی برادرش بود مجددا با این ور و اون ور ما مجددا بازی رو شروع کردیم، یعنی ولی خانواده ایشون اصلا هیچ نه نسبت به من نه نسبت به بچه هم هیچ احساسی رو ندارن و همچنان یه کارایی که واقعا روی من خیلی اثر میذاره انجام میدن.
نه این که احساسی ندارن نمیدارم دارن، این که ابرازش نمی کنن یه موضوع دیگریست. بله اگر من با یک کسی هیچ رابطه یا رابطه کمی داشتم یا در ارتباط با بچه ها، حالا هم که موضوع عروسی مطرح میشه ندارن، که خب تغییر پیدا نشده. عروسی رو هم ما رفتیم یا نرفتیم اون به ماه بزرگسال برمیگرده، باز چون موضوع رو بچه آوردید، بچه ها برشون چه فرقی میکنه؟ من اگر رفتم، نصب کنیم، اگر رفتم توی مهمونی دیدم خالم یا عمم با من کاری ندارن، خب بچه به این نتیجه میرسه که خاله و عمه قرار نیست با من کاری داشته باشه. به این نتیجه که نمیرسه که من بزرگ سال دارم که باید کاری داشته باشن، چون ندارن پس یه مسئله هست یا اشکالی است. مگر اینکه ما بزرگا مطرح کنیم.
آقای دکتر، سوال من اینه که با پدر مادری که وظیفه پدر مادری رو نمی کنن، نه به خاطر یعنی نه نسبت به من که من عروسشونم، نه نسبت به پسرشون و نه نسبت، اگر این رابطه رو قطع کنیم شما چی می دونید؟
من نمی دونم، من هیچی نمی دونم عزیز.
یعنی می خواهم بدونم که مثلا رابطه ای که همیشه
نه ببینید عزیز، نه ببینید، طریقه ای که شما موضوع رو مطرح می کنید یه تدنه که اشکالی هم داره ها، ای با ایرادی هم روتون نمیخوام، یه طریقه دادگاهیست برای گرفتن یه نتیجه و یه حکم که فایده ای نداره، برای که اصلا فرض رو بر این بگیریم که دقیقا حرفای شما درست، حرفای شما درست، اصلا پدر و مادر و خواهر و برادر دقیقا همونن، تازه دو برابر از اینم بدتر، و بعدم شما هم به این نتیجه برسید که ما میخواییم اصلا هیچ کاری به کار هم نداشته باشیم، بعدم فکر کنیم این نظر درسته، ولی اگر به دلیل روانی همسر شما اصلا پاشیده بشه و زندگی شما رو به هم بزنه و کار شما به طلاق برسه، کی برنده بوده در اینجا؟ من میرفتم با اون پدر بزرگ و مادر بزرگ رنجم میبردم چون آسیبش 5 بود، ولی الان آسیب 50 جدایی و طلاق رو پیدا نمیکردم.
آقای دکتر ما تا جدایی هم رفتیم.
من باز چه ارتباطی با هم داره تا جدایی رفتن؟ فرقش چی عزیز؟ نه ببینید
یعنی
نه 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 ببینید، شما میخواهید من بگم که شما بگید میخواهید چیکار کنید من تاییدش کنم بریم؟
من نظرم اینه که تو این رابطه که داریم هیچ رابطه خوبی نیست، نمیخوام تو این رابطه بمونم.
ولی شوهرم
به
حالا هزینه‌شو کی میپردازه عزیزم؟ شما اگر این رابطه رو که همسرتون میخواد شما نمیخواید سبب طلاق و جدایی شد، کی برنده است؟ شما؟ خب شما که باختید. شما اصلا با عرض منه که گوش نمیدید چون تو دنیای خودتونید، بعدم لطف میکنید میگید به تو توجه دارم. ندارید عزیز. ببینید معرفم این است، اصلا نظر شما من نمیدونم چه جوری میشه بحث کردن که فرض بی خودی میگم 100% نظر شما درست، ولی من دیدم که کسانی هستن که با همسر با خانواده همسرشون اصلا نمیتونن بسازن و ارتباط با خانواده همسرم دردسر و گیر و گرفتاری داره، روز به روزم مسئله داره، پس من یه رنج این دارم برابر 100 واحد قبول اصلا، پس تمام، پس میرن یه جایی یا خودشون به این نتیجه میرسن که رابطه رو قطع کنن، پس اون 100 واحد رنج دیگه نیست. اما اگر ویژگی روانی اون مرد یا زنی که همسرش از خانوادش دور شده به گونه ایست که روابط و زندگی اونا رو به هم میزنه و بعد جنگ و جدایی و طلاقی رو که به وجود میارن مثلا با اون زمینه 500 واحد رنج داره، خب من اگر واقع بین باشم 100 رو قبول میکنم و با خانواده همسرم اینقدر میرم و میام که 100 واحد رنج رو تمام و کمال ببرم تا گرفتار 500 نشم. بنابراین موضوعی نیست که شما اگر رابطه رو قطع کردید خب معلومه یه درد و رنجی از خودتون دور کردید چیزا خوب میشه، خیلی از اوقات نمیشه. به همین جد است که من همیشه همین گونه هم نگفتم، خیلی پشتش به هر حال یه دانشی وجود داره که دیگران به دست آوردن و منم خوندمش و یه تجربه ای که روزی که اختلاف زناشویی رو ببرید زندگی زناشویی رو به احتمال زیاد میبازید، کل زندگیتون رو میبازید. روزی که خانواده همسر شما اینقدر بدند قبول، من اصلا بحث رو اون نمی کنم، قطع رابطه ممکنه بیشتر به شما آسیب بزنه تا داشتن رابطه، این اون مسئله است که شما میتونید جواب بدید، من نمیتونم. الان حالا توضیح به من بدید همسرتون چی میگه، یعنی اگر الان بود به من چه میگفت؟
همسرم هم از خانوادهش راضی نیست، نه که بگم همسرمون، یعنی همسرم الان با شما صحبت میکرد میگفت یعنی من از اونا سیرم، یعنی یه
اماشو بگید. اما ببین عزیز به نتیجه شما که نمیرسه، ببینید عزیز نکنید به من، اگر من که من 3-4 دفعه گفتم ولی شما متوجه نیستید، اصلا همسر شما بیاد بگه حرفایی که خانم من میزنه 5 برابر از اینم بدتر، این زن تازه نمیدونه اونا چقدر بدن، ولی اگر برگشت و ولی من دلم میخواد رابطه داشت باشم، مشکل شما سر این میل اوست و امای اوست، شما میخواید بگید من فکر کنم پدر مادر تو بدن، اونم میگه من پدر مادرم میدونم بدن، ولی شما میگید بهتره صلاح ما اینه که قطع کنیم رابطه رو، اون میگه نه، ما اینجا گرفتاری ما درباره تصمیم شما دو نفره، گرفتاری ما درباره بد بودن اونا، اصلا میگیسیم به توافق برسیم، تازه ایشون شما رو پدر مادرشو بدتر از اون چیزی که شما تصور میکنید میشناسه، ولی چه ارتباطی به موضوع داره عزیز؟
آقای دکتر، حالا من یه سوالی از اینو بپرسم، نظر شما اینه این چیه که همه با هم مشاوره‌ای داشته باشیم در حالی که اصلا یعنی با هم دیگه قطع رابطه کردیم ولی مجددا با هم بشینیم؟
عالیه. شما یه روانشناس خوب پیدا کنید، نمیدونم 4 تا 6 تا 7 تا هستید، یه وقت 3 ساعته 4 ساعته بگیرید همین موضوع رو مطرح کنید یک بار برای همیشه شهر کار، که من بارها اینو داشتم تو دفترم تو کانفرنس روم رفتم، بعضی وقت 7 نفر بودن طرف ماجرا، ولی یه قراری مثلا اون موقعی که من کار میکردم گذاشته بودیم فرض کنید 1 بعد از ظهر تا 5 و 6 و اگر لازم شد بیشتر، حتی برخ از وقت یه چیزی هم آوردیم خوردیم بحث رو ادامه دادیم، بلکه با تکلیف کار روشن بشه کجا ایستادیم.
بله همین منم همینو میخوام، ولی آقای دکتر من نمیدونم که این خانواده ایشان میان که
مثلا. خیلی تموم شد عزیز، باز ببینید چرا شما وقتی که یه راهی دارید شرطش اینه که ممکن باشه یا نباشه، ممکن نیست که نیست. شما الان از من میپرسید یه همچین را تصمیمی یه همچین کاری خوبه، میگم حتما مشروط بر این که بیان،
اگه نیان باید
که کار کنم. خب اون موضوع منتفیه، شما میمونید همسرتون، حالا شما دو نفرید که باید برید صحبت کنید و ببینید حالا همسرتون چی میگه. بیاد بران همسرتون، اصلا هم نگید که ایشون پدر مادرش رو بد میدونه، میگم از شما بدتر میدونه، میگه چی کار کنیم.
بله نظر شما رو میخواست بدونه، چون من گفتم که باید
خودش کجاست
الان.
خب پس فایدهش
سر کار،
سر کار که نذاشتیدش، اون سر کاره. شما عزیز عروس زوری هستید، گردنتون هم ماشاءالله کلفت، و یک کسی اگر نباشه ترمزتون رو بگیره میرید بزنید به در و دیوار. بنابراین مسئله رو ببینید، قرونتون مسئله رو حل کنید، مسئله رو نبرید. بردن اختلاف زناشویی باختن زندگی زناشویی.
آقای دکتر من میخوام مسئله رو حل کنم، چون این چندین 12 یا شاید بیشتر توی این رابطه هستیم، همچنین دعوا کردیم برگشتیم. تا میگم من شاید شما منو ببینید، به حتما منو میشناسیم، چندین بار تو کنفرانساتون اومدم شرکت کردم، از شما تقاضا کردم که یه مشاور بدین، شماره گرفتم، یعنی کارهایی که میکردم، ولی متاسفانه مجددا میبینم من نمیتونم با این خانواده اصلا اون رابطه‌ای که باید داشته باشم. یعنی بعد خودم خیلی یعنی ناراحت میشم.
ببینید منم اومدم تو این امریکا، با این امریکایی‌ها نمیتونم رابطه که دلم میخواد داشته باشم، هی به اینا میگم برید فارسی یاد بگیرید ما هم خلاص بشیم، نمیرم. دنیا که من و شما میتونیم رو خودمون شاید تأثیراتی بگذاریم. من اصلا با مخالفتی با حرفای شما برای اینکه این واقعیت ندارم، ولی اون تیکه واقعیت برای من مهمه که همسرتون کجا ایستاده. شما سه دفعه ازتون بازم همسرتون میگه چی کار کنیم بریم و بیایم، چی میگه به شما؟
نه همسرم هیچی، یعنی بیچاره هرچی هم میگه هرچی که شما بگین، یعنی
نه نه کاری نرم. همسرتون خودش آخه بالاخره اینقدر هیچه که طلاقش بدید بره، ولی آخه چطور باش این همه دعوا میشه پای طلاق بونه؟ اذیت هم نکنید، به من بگید همسرتون واقعا خودش چی میخواد، شما که اینو میشناسید بعد از 12 سال این بیچاره رو.
آقای دکتر من میگم 3 سال بود که اصلا
نرید اونجا.
همسرم گفت که مثلا ما که حرف نزدیم، الان که پدرم زنگ زده ازمون دعوتمون کرده باز رابطه شروع کنیم، چون ما تا اون بعد از این جداییمون دیگه یکم آروم شده بودیم، یعنی دیگه حتی می دیدیم نه سلامی داشتیم تو جمع نه هیچی، حتی به بچه‌هام هم نزدیک نمی شدن، یعنی اصلا پسر کوچیکی هم اصلا نمی شناختم.
نری تو این جزئیات، فرقی نمی کنه. به من بگید همسرتون چی میگه.
همسرم والا الان شاید مثلا میگفت نه باید مثلا این ریلیشنشیپ رو ادامه بدیم، یه چانسی هم مجددا
بدید. شما اگه بهش بگم چرا اینجوری میخوای به من جوابش ایشون چیه؟
تقصیر دلش هست آقای دکتر.
خیلی خوب، پس اونو باید ولش کنی،
یعنی هر کی همسرم میکشه تقصیر دل خودش رو میکشه.
خب آره، والا اگر دلش اینقدر پاک و مهربون و اینا نبود که شما رو نمیگرفت. یا تو این رابطه نمیمون. ماشاءالله زورتون زیاده خانم، از اون خانمای 18 چرخی. البته من ببینمتون چند تا چرختون رو پنچر میکنم، ولی به نظر میرسه زورتون زیاده. ببینید میفهممتون. من متاسفانه این رو در گروه های اقلیت یه ذره بیشتر میبینم، چون اینا ازدواج داخلی بوده در مقابل یه بستا اکثریت دیگری قرار داشتن، یه ویژگی های روانی خاصی پیدا میکنن و این زد و خورد ها تو این خانواده ها بیشتره و اصولا لشکر کشیه.
این حرف رو یه چهار سال پیش باز به من زدین، چون این بار اول هم نیست که با شما تماس میگیرم.
البته می دونستم نمی بردم اتون رو خط، چون من معمولا کسایی که بار اول میان میارم، ولی خب حالا اشکال نداره، چون ندونستم دیگه ندونستم. ببینید عزیز، اولا من اون سیدی 50 باید و نباید امیدوارم چند دفعه شنیده باشید، چون اون به نظر من به خیلی از دوستان رو به هر حال متوجه موضوعی کرده. 4 تا سیدی 4 ساعت هم نیست، 50 باید و نباید در زندگی زن شوی. دوم، با کسی صحبت کنین، جمله رو باز تکرار میکنم، موضوع رو حل کنید، دو نفر برنده ازش بیاد بیرون. اگر قرار باشه زندگی زناشویی که ببره یکی به بازه، زندگی زناشویی برباد خواهد رفت. این مسئله ایست که برای من مهمه، برای بقیهش از اون گذشته این موضوع ها در حالی که مهمن و میتونن ویرانگر باشن، برخورد غلط با اونا خطرشو بیشتر میکنه. یه بمبی است که شاید اگه به درستی باش برخورد کنیم میتونیم خنثاش کنیم، بذاریمش کنار. یه ذره اشتباه بکنیم منفجر میکنیم، اونم در بدترین شرایط بیشترین آسیب هم میزنیم. بنابراین بازم با یکی صحبت کنید، بعدم اگر یه موقع البته نه دیگه رو خط، چون من میدونم راهتون نمیدم، ولی یه جایی با یکی صحبت کردید دو نفره برید که حرفا واقعا زده بشه، بعدم یه جوری به هر حال ما توی داد و ستدی هستیم که با یه پولی داد یا یه جنسی رو خرید. این که من فقط جنس رو میخوام پول رو نمیدم که نمیشه. علاوه شما ایشون انتخاب کردید با اون پدر و مادر، این پدر و مادرم یا بقیه اعضای خانواده‌ام یه جوری جزئی از ایشون هستن، کاری بکنید که همه باش کمتر رنج ببرید و شاید یه ذره لذتی باشه، تا اینکه بخواید یه کاری رو یک بار برای همیشه تمام کنید. این موضوع یه مقدار قابلیت انعطاف میخواد و از خود بیرون اومدن. مثلا شما دو تا بچه 9 ساله و 3 سال و نیمه دارید که اینا تو شرایط مشکلی میتونن قرار بگیرن، فاصله سنیشون یه ذره زیاده، اگر قرار بشه این گرفتاری یا بالا بگیره و بین شما اشکال بشه، بچه ها خیلی تنها تر میشه. به هر حال مواظب خودتون و همسرتون و بچه ها باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، ممنون.
تمنا
خدا حفظ.
خدا حفظ عزیز. شنگان عجبن با ما باشید.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش های شما در زمینه شگفتی های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار با 15 سال سابقه در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار میدهد. داروخانه برینگتون تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
با سلام گرم به شما هموطنان مهربان، برنامه این هفته حمایت خانواده روز شنبه هفته بامداد در رابطه با افراد سرشناس با بیش‌فعالی مغز خواهد بود.
همین شنبه هفته بامداد با دکتر شیرین نوروی، روانشناس و متخصص در آزمون‌های روانشناسی،
و دکتر پیمان رؤوفی با تخصص در بایو فیدبک همراه شوید تا با یکدیگر گفتگویی صمیمی داشته باشیم.
برای برطرف کردن موهای زائد در ماه ژانویه تا 60% از تخفیف ویژه درمابر استفاده کنید. درمابر در محیط دوستانه با پرستاران با تجربه و استفاده از بهترین و جدیدترین دستگاه‌های لیزر همچنان پیشرو در انجام بیشترین لیزر تراپی در آمریکاست. برای مشاوره رایگان و استفاده از پرداخت ماهیانه بدون بهره با تلفن 866-444-6411 866-444-6411 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
درود بر شما دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با شما صحبت می‌کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من واقعا مایه افتخار ما که شما سالهاست دارین برای ما روشنگری میفرمایید.
لطف دارید استاری.
و من واقعا اعتراف میکنم که خیلی از چیزا از شما آموختم.
محبت دارید.
دو سوال عمومی اجتماعی داشتم میخواستم ازتون بکنم.
خواهش
می‌کنم. یکی این که اگر در جامعه مترقی جهان میبینیم که میگوین که تساوی بین حقوق زن، یعنی برابری زن و مرد رو قبول دارن از لحاظ حقوق اجتماعی، چرا نوزادی که به دنیا در واقع توی شکم مادر 9 ماه اونجا رشد میکنه و بعد به دنیا میاد ولی نام خانوادگی رو از پدر میگیره، آیا این در همه جوامع کشورهای دنیا است یا این که فقط در کشورهای آسیایی و ایران و هند و پاکستان نمیدونم کشورهای عربی که مطمئنم هستش؟
من در اجازه میرسم به دو، من در حدی که میدونم من فکر میکنم که همه جا نام پدر رو میگذارند مگر وقتی که زن و شوهر با هم توافق کنند در مورد بچه، و حتی در وقت ازدواج که اشاره فرمودید من یک یا دو مورد رو داشتم که با ازدواج چون نام همسر رو مناسبتر حتی دیده بودن نام همسر رو خودشون گذاشتن، یعنی زن رو تا مرد رو. مانعی همطور که میدونید در این زمینه وجود نداره که زن و شوهری که با هم ازدواج با این کارو بکنن. بعد در خصوص بچه‌ها اون وقت که این ماجرا رو اگر در وقت ازدواج عوض نکردند شناسایی و ارتباط میتونه مسئله باشه به دلیل نوع اعلانی که همه جا میکنن. یعنی اگر فرض بفرمایید شما با فامیل A با خانمی با فامیل B ازدواج کرده باشید، بعد وقتی بچه متولد میشه فامیل B رو روی بچه بگذارن، ارتباطش با خانواده که شما به هر حال به نوعی با شناخته میشید میتونه سوال برانگیزه، یعنی از معروف A پس این بچه مال مثلا همسر دیگرتونه. چون معمول و مرسومه گرچه ممکنه براشون فرقی نکنه این کارو میکنن، یعنی در بیشتر جوامع امروز فامیل بچه رو به هر حال از نام هر دو میگیرن، حتی اناونسمنتی که توی جاها میکنن به صورت زن و مرد که میگن، حتی در امریکا صورت جالبی داره فامیل مرد رو به کار میرن. ولی اگر یک کسی در وقت ازدواج فامیل عوض کنه خیلی راحت میشه اونو فهمید که فامیل بچه ها میتونه فامیل باشه که هر دو انتخاب کردن. اینکه ما ازدواج بکنیم فامیل مرد رو به زن هم بدیم، بعد وقتی بچه متولد میشه فامیل مادر رو بچه بذاریم، خب اون خیلی کار رو مشکل میکنه. یعنی من فکر کنم اون دیگه گرچه آدم آزادن این کار بکنن ولی درست نیست. ولی اگر شما در وقت ازدواج بیاید فامیل همسرتون رو بگیرید به عنوان یه مرد، من هیچ اشکالی درش نمیدونم و فکر میکنم هیچ جایی هم از نظر قانونی اشکال داشته باشه. غیر عادی بودنش مطرحه، برای که به هر حال شما مثلا 30 سال به یک اسم شناخته شدید و حالا شما هم باید تغییر نام بدید. این است که بسیار از اوقات خانوما در حالی که ازدواج میکنن به ویژه اگر نامی در یک حرفه ای دارن نام خودش اونجا حفظ میکنن، و باز به همین جهت است که شما برخی از اوقات مرد رو با یه فامیل، زن رو با دو تا فامیل میبینید، یعنی هم فامیل همسرش هم فامیل پدری و مادریش، و اینو همه جا معمول و مرسومه. ولی اگر شما بخواید اصل برابری رو به صورت یکسان یا به صورت اصل برابری رو کمی به سمت مطلق ببرید، من باهاش مسئله ای ندارم، ولی جوامع و فرهنگ ها باهاش مشکل دارن و آدم ها هم باش دارن. و این گونه موارد چون مهمترین موضوع مقبولیت عمومی است، تا زمانی که مردم انجامش ندادن یا در دیگران نسبت بهش بی‌اعتنا نبودن و او رو نپذیرفته باشن، همیشه شما مسئله دارید با جواب بدید، به نظر غیرعادی و عجیب و غریب میاد. ولی من با قسمت اول مخصوصا بسیار موافقم، ولی دومیش فامیل بچه باید فامیل پدر و مادر باشه، حالا هر کدام رو که انتخاب کردن، فامیل پدر رو انتخاب کردن یا مادر، اون موقع نمیشه رفت سراغ مادر. و ضمناً شمایی که به اصل برابری اشاره فرمودید که این برابری هست، این که مادر 9 ماه بچه رو کشیده باز برابری رو قرار نیست به هم بزنه، چون اگر بدنم یکی میتونه بگه پدر است که 20 سال برای بچه زحمت کشیده هزینه شده، اون وقت ما گیر میافتیم. بنابراین اگر اصل برابری رو در خصوص انسان به کار میبریم، قصد ما از برابری، برابری فیزیولوژیک، یعنی همینقدر که کسی بدن انسان داره وارد اون حریم میشه. در اینجا مادر زحمت کشته یا نکشته فرقی در ماجرا نداره. یه مردم میتونه مدعی بشه اون از این کار بیش از من لذت برده، حالا میخواد بعدن چی کارش کرد. بنابراین من اشکالی درش نمیبینم. این که میفرمایید در فرهنگ ها بوده، بله، شما نگاه کنید ما 95% جوامع بشر اصلا چند زنی بودن، به دلایل تاریخی که ریشه های اقتصادی و به اعتبار فیزیولوژیک و بیولوژیک داره. بنابراین از اونجا به اینجا چرخیدن، اونم هنوز در جوامعی که فرض کنید اگر اشتباه نکنم سوئیس تا 1970 خانم‌ها حق رأی نداشتن، یعنی تا 40 سال قبل. بنابراین یه همچین کشور پیشرفته، اینی که ما راه طولانی برای رسیدن به برابری طی کردیم و امیدوارم بیشتر و سریعتر طی کنیم. با نظرتون کاملا موافقم. شما اگر حتی دنبال این ایده حرکت کنید، من مطمئنم خیلی از خانم‌ها و آقایون به دنبالتون میان که در وقت ازدواج یک انتخاب بکنید که نام زن رو میخواد روی خانواده بذارید یا نام مرد رو. اون آزادی رو اگر بدید انتخاب درستی است. بعدم اگر بگید حالا دیگه بچه باید فامیل خانواده رو داشته باشه، تکلیف همچنان روشنه. ولی بالاخره وقتی که میان دو چیز من و شما باید انتخاب کنیم، یکی باید راه رو برای دیگری باز بکنه. در غیر این صورت این جدال میتونه ادامه پیدا کنه.
مرسی دکتر.
خواهش می‌کنم.
سوال دومه.
تمنا می‌کنم.
از میشه حضورتون اگر بعضی از ناهنجاری‌های روانی رو مثلا آتیزم یا وسواس یا فیلمثل اسکیزوفرنی رو در نظر بگیریم، توی صحبتاتون مشخص هستش که میفرمایید که شما در خانوادتون هنچی کسی رو داشتین مثلا، که نشون میده که مثلا این بیماری احتمالا از طریق وراثت انتقال پیدا میکنه. اگر فرض فرمایید بنده یک آدم بیمار آتیزم باشم و این بیماری رو به نحوی از مادرم به ارث برده باشم و مادرم از پدرش به ارث برده باشه و پدر اون از مادرش یا از داییش یا از خالش و اون باز همینطور از پدر بزرگش یا از مادرش یا از خالش، همینطور هی برگردیم به عقب، بالاخره ما به کجا میرسیم؟
بله.
اون ابتدا اون شخص اول از کجا اینو کسب میکنه؟
بله، من یه توضیح عرض کنم خدمتتون. ببینید، البته درباره آتیزم در خودماندگی زمینه ارثیش مشخص نیست، ولی در مورد وسواس و یا اسکیزوفرنی که فهمیدید درسته. بذارید خدمتتون عرض کنم، سوال بسیار مهمی است که اصولاً فرض کنید بیماری اسکیزوفرنی از کجا اومده. مطالعاتی که درباره بیماری اسکیزوفرنی هست این هست که اون چیزی که مغز رو از هم میشکنه، اصلا خود اسکیزوفرنی یعنی دوپاره شدن مغز، یعنی مغز میشکنه، فرض بر این است که یه آدمایی با یک ظرفیت خاصی در یه خانواده به گونه‌ای با برخوردهای دوگانه یا دبل استانداردهای صبح تا غروب در ارتباطند، یعنی هی پیام‌ها داده میشه. مثلا فرض کنید که قربون صدقه خاله و عمه میریم که تو رو خدا بیای، تو منتظرتون هستیم و شام و چنین و چنان، گوشی رو که میذاریم شروع کنیم بهشون بد و بیرا گفتن که باز اینا دارن میان، حتی دعوا تو خونه راه میفته. بنابراین این بچه‌ای که شاهد اینه که از یه طرف پدر و مادر من این همه قربون صدقه خاله و عمه رفتن و بعد از دعوت کردن اونها به خونه که مثلا منم خوشحال کردم، حالا سر اون آمدن اونا و اونا دعوا میکنن، پیام‌های دوگانه به تدریج بچه رو به دو سه حالت میبره. یکی این که همه رو انکار کنه، یکی این که هر دو رو بپذیره، یکی این که با شک به همه چیز نگاه کنه. بنابراین انواع سگانه اسکیزوفرنی هم جور پیدا میشه. روزی که دو سه نست، یعنی روزی که از وقتی که دو سه نست پشت سر هم اینا در یه مغزی آمد، در نسل چهارم ممکنه به صورت بیماری اسکیزوفرنی خودشو نشون بده. حالا که به صورت اسکیزوفرنی خودشو نشون داد، در نسل بعدی میتونه ارثی بشه. یا فرض کنید در خصوص استراب که اشاره فرمودید، من انسان با ترس برخورد داره، برای که ترس یه عمل طبیعی است، فیر، یعنی وقتی خطر واقعی و خارجی است، مشترک انسان و حیوانه. اما انسان به دلیل توانایی پیش بینی و برنامه‌ریزی و به خاطر اینکه گذشته و حال آینده رو به هم پیوند میده که در حیوانات نیست، یعنی حیوان از گذشته حالت شرطی پیدا میکنه که اگه کسی زدتش وقتی او رو میبینه فکر کنه باز به او دردی وارد میکنه، اما همینجوری که نشسته به یاد اون درد نمیفته. در حالی که انسان به خاطر حافظه و توانایی رفتن سراغ این حافظه میتونه گذشته رو چند یا چندین یا چندین صد بار بیاره و ببره. ضمناً انسان به دلیل توانایی پیشبینی و پیشبینی آینده و برنامه ریزی برای آینده میتونه این گذشته رو نه تنها به حال کلان رنجش میده از اون یادآوری منتقل کنه، میتونه به آینده منتقل کنه. حالا پس من با یه مفهومی روبرو میشم به اسم استراب یا انگزایتی که در اینجا خطر نه واقعی است و نه خارجی است، احتمالی هست ولی نه واقعی است نه خارجی. در نتیجه در برخی از زمینا فیر که مشترک انسان و حیوانه، درست در مقابل استراب یا انگزایتی که مختص انسانه قرار میگیره، اونم به خاطر شاید یه تیکه کوچولویی در فرانتال لوب که از یکی دو میلیون سال قبل سرکلش پیدا شده، 300 هزار سال قبل هم به صورت جدی نقشی تو زندگی ما داشته و اون فعالیتشه که موضوع استراب رو ممکن میکنه. به همجاست که اگر اون تیکه رو از طریق دارو یا جراحی یا هر اتفاق دیگه‌ای یا حتی دور خود چرخیدن از یه مقدار از کار بندازیم یا مقدار اکسیژنش رو و یا در حقیقت خون به اونجا رو کم بکنیم، ما آرام میگیریم. به همین جهت است که اینا رو میشناسیم، بارها من راجبش صحبت کردم. حالا مغز یه کار دیگه هم میکنه. مغز وقتی با استراب که به عنوان بدترین احساس روبرو میشه متوجه میشه که اگر درگیر یه مقدار کارهای روتین تکراری بشه، مغز آروم میگیره. همطور که مغز حتی به این نتیجه میرسه که اگر عصبانی بشه استرابش کم میشه یا از میان میره. یعنی خشم و عصبانیت آبیست به روی آتش استراب. نتیجتاً اولین کسی که از این سیستم استفاده میکنه، یعنی نگرانی و استراب خودش رو از طریق تکرار، از طریق مشغول کردن ذهنش یا عملش، از طریق آنچه که به عنوان کامپالشن میشناسیم، رفتار اجباری انجام میده و به نتیجه میرسه، به تدریج اینو تو سیستم میگذاره. یعنی به تدریج من یاد میگیرم هر زمان که من احساس مثلا بدی داشتم خودمو مشغول کنم به خوردن یا خودمو مشغول کنم به تخیل برای که درد رو کمتر حس کنم. در نتیجه من تبدیل میشم به یه آدمی که استرابم رو از طریق تخیلاتم، رفتن سراغ خیالاتم یا از طریق عصبانیتم یا از طریق تکرار یک کاری که مغز رو آروم میکنه کنترل میکنم. بنابراین به تدریج من یه حالی پیدا میکنم که نامش وسواسه. وقتی که این در من تشدید شد و مغز من باش آشنا شد، حالا که در رابطه‌ای برای ازدواج قرار میگیرم، ژن‌های من که حالا ویژگی‌های من هست به اون آدم منتقل میشه، او هم ظرفیت اینو داره و در نتیجه طی چند نسل به صورت یه جزئی از مغز فامیل مادر میاد که به بعدی منتقل میشه. بنابراین یک پدیده آموخته شده دگرگون کننده در مغز در اثر مرور زمان تبدیل به یه جزئی از این مغز در حال رشد و تغییر و تکامل میشه که به نسل بعدی منتقل میشه. به همجه است که ما به تدریج چیزایی که در محیط اجتماعی هست رو میآموزیم. اینو تو استراب دارین، تو افسردگی اصلا به عنوان یه مکانیزم کنترل کننده میشناسیم که شاید برای بدن حتی لازم هم باشه. یعنی آدم ها از طریق افسردگی به خودشون فرصت میدن که از پا در نیان، برای که گفتگوهای تو این زمین است. پس یک پدیده‌ای ما فرض کنید 1000 سال، 3000، 7000 سال قبل آدم ها باش روبرو شدن، برخوردی که اون آدم ها کردن از یه راهی به نتیجه‌ای رسیده، نه بهبود بلکه کنترلش، و بعد این به عنوان یک جزئی از منی که دارم زندگی میکنم در اومده و از طریق من به فرزندم یا فرزندانم منتقل شده و اونا اگر این وضعیت ادامه پیدا کرده بعد از چند نسل به عنوان یه واقعیت انسانی شناخته میشه، مثل اون بیماری اسکیزوفرنی یا افسردگی یا استراب یا خشم که کاملا زمینه ارثی دارن. اینی که من همطور که اشاره فرمودید در وقت گفتگوی با دوستان یه پرسشی میکنم که آیا زمینه ارثی برای اونا هست یا نیست، و اگر هست خب حالا یه مقدار اطلاعاتی شما دارید که کمکتون میکنه برای تشخیص یا بهتر یا دقیقتر، و این دلیلی است که در این گونه موارد وجود داره. الو الو، من نمیدونم، مثل این که شاید روی خطش باشید یا نه، به هر حال خطتون قطع شد. اجازه بدید من از این دو دقیقه ای که تا پیام هاست استفاده کنم، پیام های خودم رو بدم. یکی این که کنفرانس کودک درون رو روز سه شنبه 24 ژانویه در المپیک کلکشن خواهم داشت با 5 تست آزمون آسیب کودکی و 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی برای این کودک در اون سه شنبه 24 در المپیک کلکشن. کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز چهارشنبه اول فوریه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهد شد و کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت، اخلاق و مثلث زحمت، افسردگی، اضطراب و خشم از پنجشنبه دوم فوریه در شهر گلندل در 117 لوئیس جنوبی 117 ساوت لوئیس در شهر گلندل شروع خواهد شد. این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتش 100 دلار. همچنین سفری در پیش داریم سه شب و سه روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 ماه مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 مارچ ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. تعداد کابینا محدود، احتمال سولد اوت شدن کشتی وجود داره. برای اگر مایلید در این سه شب و سه روز با هم باشیم با 1-800-819-91 تماس بگیرید. و بالاخره اگر مایلید سمینار حقوق بشر در UCL رو همچنان مشاهده بفرمایید، میتونید به www.tvoop.com tvoop.com سری بزنید و اون رو مشاهده بفرمایید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
در دفاتر حقوقی پیام شایانی وکیل تصادفات هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی وکیل تصادفات 310-777-777-9 310-777-777-9
کیفیت عالی، عطر و طعم خوش را فقط از چای ایمپرا بخواهی.
عطر و طعم عالی، خوش رنگ ترین چای، فقط چای ایمپرا.
از سواحل اقیانوس هند و مزارع سرسبز سیلان عطر خوش چای را برای شما به ارمغان می آورد. چای را پیشتاز بهترین چای دنیا. پخش از شرکت گلچین.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
سلام، چطوری؟
خیلی خوبم.
خوشحالم که سرحال میبینم.
چقدر ازت ممنونم که صوفی رو به من معرفی کردی. بهترین بیمه رو با مناسبترین قیمت برام گرفت. تازه برای خودم بیمه بازنشستگی گرفت و پیشنهاد کرد که یه بیمه پسندازم برای بچه ها بگیرم. باور کن این بهترین کاری بود که برای خودم و خانوادم انجام دادم. خیلی خوششانسم که با بیمه صوفی آشنا شدم.
تلفن 818-933-0000 818-933-0000.
شنبه این هفته ساعت 11 صبح بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن، خرید وام دوم، شورت سیل و راه‌های جلوگیری از حراج منزل شخصی و املاک تجاری در 670 AM پرسش و پاسخ خواهند داشت.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با من هستین؟
بله، خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، من 26 سالمه، الان یک سال و نیم امریکا هستم، با همسرم هستیم، ما جفتمون پی اچ دی می‌خونیم اینجا، خیلی همه چی خوبه، همه چی عالیه. فقط من یه
چند سالشونه؟
ایشون 29 سالشونه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
اولا حدودا تقریبا یک سال هست.
نفهمیدم، یک سال و نیم اومدید پس اینجا ازدواج کردی؟
بله، بعدش هم ایشون 6 ماه بعد از من اومدن.
پس ایشون فقط 6 ماه اینجا؟
نه من یک سال و نیمه اومدم، ایشون 6 ماه بعد از من اومدن، یعنی واسه ترم اسپرینگ قبلی اومدن. آكی. یعنی الان 2 ترمه که اینجا هستن.
بسیار خوب. ولی شما از قبل همدیگه رو میشناختی؟
بله، ما 2 سال تو ایران با هم دوست بودیم، مثلا همین پروسه اپلای و اینا رو همه رو با هم انجام دادیم.
ولی خب ایشون اپلیکیشنشون برای ازدواج با شما همون روز اول تصویب شده بود.
نه بعد چیزه، ما این توی دو سالی که با هم دوست بودیم سویان و این همه این کارهای اپلای و اینا رو همه رو با هم انجام دادیم، من پذیرش گرفتم، ایشون پذیرش نگرفتن و دیگه من همه این کارهای رفتن دبی و ویزا گرفتن اینا رو همه رو خودم تنهایی انجام دادم، خودم تنهایی اومدم آمریکا و اینجا کارهای ایشون هم کردم، ایشون پذیرش گرفتن اومدن. همه چی الان خیلی
یه جوری درباره خودتون تنها اومدید بفکر کنم پس هواپیما رو خودتون هدایت کردید. یه جوری ببینید این تبلیغاتی که ما خودمان آمدیم خودمان قدم ها را برداشتیم.
4 سالم بود همش آی دکتر کوچولو
بودم. یعنی هواپیما رو میتونستید خوب اداره کنید. ببینید من دیروز با یه دوستی صحبت کردم، گفت من 9 سال برای پدر و مادرم در کار ویزاشون زحمت کشتم. گفتم صبر کنم اینجا، تو 9 سال 9 ساعت روی هم برای اینا کار نکردی؟ بگو 9 ساعت اینکه یه روزی رفتی اپلای کردی 4 سال بعد رفتی یه فرم دیگه دادی که دیگه 4 سال نمیشه. حالا چون یه ذره دیدم خیلی دارید خیلی اینو بهش اهمیت میدید، این بود خواستم جلوتون رو بگیرم.
نه بهت اهمیت نمیدم، چون که انگار که اینطوری بوده که به ایشون اصلا ادوایزر اینجا گفته بوده که شما دیگه اپلای نکن اینجا، پذیرش نمیگیری و از این حرفا. من اصلا اینا رو نمیدونستم وقتی که خودم داشتم مثلا می اومدم اون موقع، فکر کردم که خب حالا من این ترم گرفتم، اون ترم بعدی حالا یا سال بعدی میگیره میاد و حالا چیز خاصی هم نمیشه. ولی اینشون خودشون انگار مثلا میدونستن که ادوایزر بهشون گفته که اصلا دیگه اینجا اپلای نکن.
خب پس بهشون یه بدشانسی آورده که بالاخره بهش پذیرش دارن، اومده گرفتار شما شده، از اون زندان در اومده، اومده توی زندان دیگه.
نه به خدا الان همین چه خیلی عالیه.
بله از نظر شما من اصلا سرگو خانم، من اینقدر با دوستای آشنا شدم که اونا گفتن زندگی ما عالیه، ولی فقط از جانب اونا طرف مقابل نظرش این نبوده. ولی حالا فرض رو بر این میگیریم که نظر ایشون هم چنین.
همینطوری من الان میرم پیش ایشون. ولی مشکل یه چیزیه، من که مثلا این کارا رو داشتم میکردم، ایشون نمیخواد بیاد، فکر میکردن که ایشون نمیخواد بیاد و اون موقع هم هیچ قول و قراری اینا اینجور مثلا چیزا نبود. بعد ایشون با یه دختر خانمی آشنا شدن که مثلا خودشون میگن که مثلا ما همش اکیپی میرفتیم بیرون و تو داشتی میرفتی و من مثلا تنها میشدم و بعد همش اکیپی بوده، ما اصلا مثلا سکس اینا با هم نداشتیم و اصلا نبود من بیام یا نیام. و بعد خلاصه اومدن اینجا اینا رو برای من گفتن، یعنی حدودا 8 ماه اینا با ایشون، حتی من ایران بودم هم با ایشون مثلا با اکیپی میرفتن بیرون، مثلا به من میگفت که مثلا نمیدونم با فلانی داریم میریم بیرون، در حالی که مثلا اونا همه بودن.
نه اسم اون خانم رو برای اینکه با ما هست به شما نمیگفت؟
نه اصلا من نمیگفت، حتی میگفتش که من با مثلا با مامانم اینا هستم مثلا در این هست.
ایشون پس ایشون با مامانشون نبودن، اون خانم مامانی بوده.
درسته، دقیقا همینطوری میگم. بعد بهونه شون الان این هستش که الان هیچ رابطه ای ندارن، یعنی این که مثلا میگم اون موقع هم با ایشون رابطه خاصی نداشتن، حتی ایشون تو فیسبوک هم مثلا این آقا رو عد کردن، مثلا اکسپ نکردن و از اینجور شده. ولی من هر وقت که یه مثلا یه خطی خبری یه چیزی از ایشون مثلا میشنم، اسم ایشون میاد که مثلا نمیدونم فلان جا بودیم فلانی بود و اینا، من اصلا از هم خورد میشه، میگم که تو میذاشتی ببینی که مثلا چی میشه، من میام تو میای چه اتفاق میفته، بعد شروع میکردی واسه خودت یکی رو پیدا کنی که تو آب نمک داشته باشی. میدونیم چی میگه، هر دفعه سر این موضوع آدم بحث میکنی. آخه
این موضوع مهمیه. نه ببینید عزیز، این موضوع کم اهمیتی نیست که شما فکر کنین همه چیز خوبه. این یکی خب اولا شما دارید به من اینو میگید، این دو سه تا حرف زدید که گرچه من با شوخی با شما شروع کردم ولی میگید متاسفانه حرفای شوخی من جدی بود. اولا حرف شما این است که در زمانی که من در ایران بودم و ما با هم بودیم، ایشون این دوست رو هم گوشه داشته در آب نمک. دوم حرف شما یه چیزی بود که تعجب منو برانگیخت که ما با هم قرار مداری نداشتیم. سوم این که
اینطوری میگن.
خب فرقش چیه؟ هر دو طرف هست. سوم این که ایشون میدونسته که بهش گفتن تو امکان گرفتن پذیرش از این دانشگاه ندارید و به شما نگفتن، بنابراین شما راهی سفر کردن، رابطه‌شون با اون خانم ادامه دادن. چهارم این که به مجردی که ایشون پذیرش رو گرفتن چون موضوع مهمی بوده آمدن، همون اول کار با شما ازدواج کردن، برای که من اینجوری فهمیدم.
درسته همینطوره.
خب آخه
من نمیدونستم،
من راجب شما نمیگم، من راجب ایشون دارم میگم. بنابراین ایشونی که در حالی که با شما بودن کسی دیگر هم در ذهن داشتن، با رفتن شما همچنان داشتن، میدونستن نمیتونن بیان، شما اصرار داشتید، نمیگم ایشون شما رو فرستادن، شما آمدید، بعد تا رسیدن اینجا شما معطل نکردید، با هم ازدواج کردید. خب نشون دهنده این است که دو نفری اذیت نشید و همدیگر رو وسیله قرار دادید برای هدفهای مهمتری که احتمالاً درستونه. و اینجاست که منو نگران میکنه. یعنی شما توجه لازم رو نکردید که اگر، البته فرض شما این است که من نمیدونستم، ولی به هر حال و بعدم میفهمم باید میامدید ایشون به شما ملحق میشنن، ولی به هر حال شما دقت لازم رو نکردید، بعدم به گفته خودتون ایشون مشخصا به شما درباره قرارشون حرفی نزدن، ولی شما اومدید اینجا با صورت ازدواج کرد، ایشون هم که اونجا برای خودش به هر حال احتمالات دیگر رو باز گذاشته بوده و اومده. حالا سوال من از شما این است که این ماجرای اون آدم چرا اینجا مطرح میشه دوباره در زندگی شما؟
برای اینکه ما یه عالمه دوستای مشترک داریم آقای دکتر، مثلا یه عالمه دوستای مشترک هستن، مثلا میگن که مثلا چون ایشون یکی از اقوام دوست دختر یکی از بچه‌ها هست، مثلا میپرسن که فلانی مثلا دوست پسر پیدا کرده، فلانی استاتوس تو فیسبوک شده این ریلیشنشیپ، مثلا اینطوری.
حال شما این که دوستانی داشتید، اون دوستان که دوست شما بودن از این ماجرا خبر داشتن یا نه؟
بله همه تو خبر داشتن.
خب پس شما بی خبر بودید. دومی که اون آدمایی که خبر دارن چرا این خبری که دیگه به زندگی شما میتونه آسیب بزنه رو باز مطرح میکنن؟
مثلا فکر میکنن که من نیستم، مثلا فکر میکنن که من نمیشنوم.
خب اونا چه دوست، اینا چه دوستای مزخرف محمد بی خودی هستن؟
همینطوره. من
که یه آدمی رفته ازدواج کرده، درباره رابطه قبلی اون آدم هنوز خبر به گوشش برسم، اونم خبرهای از این قبیل که به هر حال مطرح هست. نه ببینید، نمیخوام اذیتتون کنم، ولی شما گفتم ازدواجتون رو وسیله‌ای برای کارهای دیگه یا چیزهای دیگه کردید و اینو باید نگرانش بود. و بعدم توضیح ایشون رو من نمیفهمم درباره این که شما اونجا بودید چرا کس دیگه ای رو تو ذهن و زندگیشون داشتن.
بله همین چیزیه که من خیلی همیشه چیز میکنم، چون که ایشون یه مقداری اینطوری هم هستن که مثلا زیاد ابراز احساسات نمی کنن و خیلی خوبن، واقعا همه چیشون خیلی خوبه، ولی در این مورد که مثلا ابراز احساسات نمی کنن و اینا، بچه هم مثلا من میگم خب من چرا اینطوری میکنی، من همیشه آویزونه تو هم مثلا اینا، من همینطوری هم تو از اول میدونستی من همینطوری هم.
نه من اونو میتونم بفهمم که ویژگی روانیشونه که درسته، نه ولی شما اون رو پذیرفتید دیگه، پایان این که چرا اینجوری هستیه، ولی کمک به ایشون که خودشو تغییر بده. ولی شما فکر کنید به این شدت و حدتی که شما از زندگیتون راضی هستید، ایشون هم راضی هست؟
بالا خودشون اینجا هستن، خودشون هم آره راضی هم، من میگن که تو فقط میری پیدا میکنی از نمیدونم از زوالدان تاریخ اینجور چیزا
بحث زوالدان تاریخ بحثای مارکسیستیه، حالا دیگه شما این دفعه
بعد میگن که مثلا اینجور چیزا رو پیش نیاری، اصلا ما مشکلی با هم نداریم، مثلا تو هی دعوا شروع میکنی، تو میشه اصلا اون کی بود نمیدونم فلان تموم شد میدونیم، بعد اصلا قابل مقایسه با من هم نیست، من اصلا اعصابم خورد میشه، مثلا یه چیزی نیست که اصلا دلش نمیسوخه. میدونیم چی میگم؟
نه ببینید عزیز، این که شما کندوکاوی در این زمینه بکنید بعد از دانستن یک کلیاتی حتما اشتباست. این که ایشون به اون دوستانشون پیام خ و ف و ه ندن که در این زمینه با من حرفی نزنید، به نظر من ضرورت داره، برای که ایشون نمیتونن بگن موضوع مهم نیست، ولی دیگران حالا با نادانی یا غرض یا مرض اون موضوع رو مطرح میکنن. یعنی یه موشیست که در این رابطه به قول معروف میدوانن. خب چرا؟ بعدم ایشون میتونن جلوشون رو بگیرن که به همون خانم و آقایی که این کارو میکنن اگر...
نه خودشون هم راستشو بخوان خودشون هم بعدشون نمیاد که حالا ببینن چی شده ایشون چی کار دارن میکنن.
خب این دیگه درست نیست، این دیگه درست نیست عزیز، این دیگه جایی نداره و احتمالاً اگر ایشون شما یه همچین روابطی می‌داشتید خوشحالشون نمی‌کرد. به علاوه این کنجکاوی‌ها هیچ جایی نداره، هیچ معنایی نداره. این کنجکاوی‌ها جز آسیب و آزار نتیجه‌ای نخواهد داشت. و بعدم ببینید عزیز، توی دنیای امروز آدمایی که مدعی هستن همدیگر رو دوست دارن، عاشق همن، مشخصه عشق یک خواهیشه و اگر اون نباشه و فرد برای اونها اسپشیال و اکسپشنال و یونیک نباشه، خب خطر زندگیشون رو به گونه‌های مختلف تهدید میکنه. اینکه ایشون آدم خیلی احساسی و عاطفی نیستن، ابراز نمیکنن، خب اونا میشه فهمید، ولی ایشون نمیتونن وقتی به موضوع دیگری میرسه یه جور دیگری از طریقه بسیار نامربوط بودن احساس و هیجان رو نشون بدن، و یا اگر شما نظرتون درسته ایشون بخوان بدونن اون خانم چه کرد به شما چه ارتباط داره، چه فرقی میکنه. و این کنجکاوی در این گونه موارد مخصوصا وقتی که موجب آزار شما بشه باید متوقف بشه. من بدونم یک کنجکاوی اثر، فقط کنجکاوی، نمیگم هیچ چی دیگه، کاری که کنجکاوی میخوام بکنم دیگری ناراحت کنه، من حق ندارم این کار رو بکنم، چون من که قرار نیست به هزینه دیگری کنجکاوی خودم رو ارضا کنم. بعدم در این گونه موارد، اونم در آغاز زندگی با اون سابقه، به هر حال موضوع رو فقط در کنجکاوی هم نمیشه تنها دید، و خب اگر چنینه موضوع و مسائلی داره.
ایشون یکم اینطوری هم هستن، حالا میخواستن راجع به این قضیه با خودتون هم صحبت بکنن که مثلا وقتی مجرد بودن که گفت به تعداد ماهی سرشون دوست دختر رسن، کلا مثلا اینطوری بودن که
نفهمیدم ایشون آدمی که به احساسی و عاطفی و ابرازی نیستن ولی در عمل این گونه بودن. یک دوم، شما که اینا رو میدونستید چی میگید؟
نه من الان نمیگم که مثلا چرا ایشون اینطوری بودن.
نه شما اینا رو میدونستید، چرا پذیرفتید که ایشون این گونه نخواهند ماند و نخواهند بود؟
الان مشکل منم همینه.
خب آخه عزیز، نه شما دو سه دفعه چون یه اصراری داشتید، ایشون مثل این که روی کاغذ و به قول معروف روی پیپر خیلی خوبه، و در نتیجه شما هم چون آدم کاغذی هستید نواقعی اون رو پذیرفتید، حالا واقعیت ها سرکلش رو نشون داده و داره اذیتتون میکنه. و اینجاست که اگر واقعا فکر میکنید به هم میخورید و به درد هم میخورید و انتخاب درستی کردید و همچنان هم دیگر رو دوست دارید، قرار این مسائل رو همکنون حل کنید و پشت سر بگذارید. ولی علائم و نشانه ها خوب نیست. یعنی اگر من به شما برگشتم گفتم یه سابقه ای داره که 10 دفعه سیگار کشیدم و ترک کردم و حالام شروع کردن به کشیدن یا اخیراً ترک کردم، احتمال این که من دوباره سیگار کشیدن رو شروع کنم هست. آدم که نمیتونه انسان رو، نه این که بگم به سابقهش محکوم کنه، ولی به سابقهش درباره احتمال آینده میشه اعتنا و توجهی کرد. ما کاری رو که قبلا کردیم احتمالی که در آینده بکنیم خیلی بیشتره تا کاری که در گذشته نکردیم و بکنیم. این قاعده خیلی ساده است و شما دارید یه علائمی من نشون میدید که چون در گذشته هر دوی شما به نظر من پیامی که من دادید است که خیلی واقع بینانه و حتی در موارد مهم به صورت تحقیقی و حتی وسواس با موضوع برخورد نکردید، نگرانی که در من به وجود میاره این است که همکنون هم دارید سطحی به یه موضوع عمیق و سطحی نگاه میکنید، عمیق و جدی نگاه میکنید. یعنی درست مثل یه آدمی که از دماغش داره خون میاد، ولی این علت این نیست که احتمالاً خون دماغ شده دستش تو دماغش کرده، این علت این است که یه بیماری کشنده داره که خون دماغش علامت اونه. و بعد بی‌اعتنا شدن نسبت به یه موضوعی که میتونه ساده باشه و بعداً فرض رو بر این گرفتن که حتما موضوع ساده سطحی بی اهمیتی هست، در حالی که رنجی که شما دوتا دارید میبرید و گفتگویی که ایشون میکنن به هر حال و یا بازی که دیگران در این زمینه در میارن نشون میده اصلا موضوع کم اهمیتی نیست. یعنی میخوام به شما بگم ببینید عزیز، شما مثل یه آدمی که قرص کوچکی میخوره، این قرص کوچک میتونه او از مرگ نجات بده یا اگر اشتباه باشه موجب مرگش بشه. کوچکی و بی اهمیت بودن موضوع در ظاهر نشون دهنده خطر جدی واقعی اون نیست. من از اون چی که از شما شنیدم اصلا خوشحال نیستم، یعنی فکر میکنم رابطه شما جای گفتگو داشته، اون ارتباطات مسئله بوده. حالا که گذشته ایشون رو میگید به هر حال سوال برانگیزه. با این سرعتی که شمایی که به هم تعهدی به یک اعتبار نصب برده بودید و قرار قطعی نهایی نذاشته بودید ازدواج کردید، نشوندنده فقط کسانیست که بگذار این موضوع رو مسئله راهمون برداریم چون هدف ما درسمونه. از این که هدفتون درستونه براتون مهمه خوشحالم، ولی مهم این است که کجا دارید هزینه میکنید. نگاهی هم که دارید به هم میکنید امیدوارم نگاه شیء و کالا نباشه بلکه شخص باشه، و نگاه این که تو وسیله‌ای هستی برای پیشرفت‌های من نباشه بلکه خود هر کدام از شما برای خودتون و برای همدیگه هدف باشید. یه اصولی رو شکستید، آیا واقعا این اصولی است که خم شده و نشکسته؟ چون به نظر میرسه یه خبری هست که خوب انسان میتونه حالا که شکسته نشده سر جای اول خودش برش گردونه و درستش کنه، ولی اگر شکسته آیا موردی است که قابل ترمیمه یا به تدریج تأثیر بد و منفی خودش رو میذاره؟ اونا رو من نمیدونم. متاسفانه من امروز چون نفر آخر ما بودید به آخر وقتم رسیدم. اگر دلتون خواست و این حرفا رو هر دو به قول معروف شنیدی تو که امیدوارم یه راهی براش پیدا کنید حل کردید که هیچ، اگر ضرورتی پیدا کرد و دلتون خواست با من صحبت کنید خوشحال میشم این کار بکنید. ولی اگر
میخواستم با شما صحبت کنم،
به هر حال اشکال کار فقط این است که تداوم این برنامه چون شنونده های امروز اون روز نیستن شاید مجبور به یه بیان خلاصه باشیم، ولی انتخابتون رو بکنید. اگر خواستید وقت دیگه اول وقت بیاد که بتونیم صحبتون رو ادامه بدیم. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
شنگار اجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست. بابا چی خبرا؟
آمدم بگم تلگرام هاست نرخ مکالمه از سراسر آمریکا به تلفن‌های دستی اروپا و ایران رو به پایین‌ترین نرخ ممکن تقدیم داده.
چطور؟
بله، از این پس تلگرام هاست مکالمه از سراسر آمریکا به تلفن‌های دستی اروپا را برای هر دقیقه 9.9 سنت و تلفن‌های دستی ایران را 12.9 سنت تقدیم می‌کنه.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلگرام هاست
1-800-818-7000 1-800-818-7000.
من برای کاشتمون همیشه تردید داشتم که نکنه درد داشته باشه یا طبیعی در نیاد، ولی دکتر پارسا مهدی با تکنیک و مهارت خاص خود کاری کرد که من تا آخر عمر مدیونشم.
دکتر پارسا مهدی متخصص درمان و کاشتمو، عضو 08.
آیا از طرف IRS یا State Board of Equalization آدیت شده اید؟ تنها به این دفاتر مراجعه نکنید. اجازه دهید بیژن کهنزاد Enrolled Agent نماینده شما باشد. بیژن کهنزاد متخصص در امور مالیاتی و آدیت با بیش از 26 سال تجربه. تلفن 24 ساعته 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 عضو 08 و 50-50 ایرانیان. Optima Net Tax Services.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا همیشه به فکر خرید ماشین مرسدس بنز بودید ولی به خاطر بودجه محدود خود از این مورد صرف نظر کردید؟ بیشتر از این صبر نکنید. درباره ماشین ایدئال خود با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا انوش@mbensino.com تماس بگیرید. مجددا 1